صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
باد بادک باز، نوشته خالد حسینی. ترجمه زیبا گنجی، پریسا سلیمانزاده. تنظیم کننده سپیده بیگدل. صدابردار سهیلا ایسازاده. تهیه کننده کتاب گویا مهدی شیبانی زاده. گوینده بهرام ابراهیمی. تابستان سال پیش دوستم رحیم خان از پاکستان تلفن کرد، خواست به دیدنش بروم. همانطور که گوشی دستم بود فکر کردم این فقط رحیم خان نیست که پشت خط است، بلکه گذشته سراپا گناهم نیز هست که هنوز تقاضاش را پس ندادم. گذشته‌ای که 26 سال قبل از این در یک روز سرد زمستانی شروع شد و هیچ وقت تمام نشد. عذاب وجدانی که از 26 سال قبل مثل اعضای بدن با من همراه شد و به من فهماند آنچه درباره فراموش کردن گذشته میگویند حقیقت ندارد. من با وجود سالها دوری از وطن و تمام خاطرات بارها و بارها به آن روز سرد برگشتم و آن اتفاق شوم را مرور کردم. گوشی را که گذاشتم از خانه بیرون رفتم تا در سکوت بعد از ظهر سان فرانسیسکو قدم بزنم. گذشته با تمام قوا دوباره جلوی چشمم جان گرفته بود و تمام خاطرات به ذهنم هجوم آورده بودند. رحیم خان پشت تلفن گفته بود هنوز راهی برای جبران گذشته مونده. امیر برگرد. دارم میخواست گذشته را از اول مرور کنم. توی پارک زیبای سان فرانسیسکو نشستم. برگشتن برام آسون نیست. سالها تلاش کرده بودم خاطرات تلخم رو فراموش کنم. هرچند موفق نبودم، ولی طاقت نزدیک شدن به اون روزها رو نداشتم. چشمم به بادبادک قرمز معلق در آسمان افتاد و ناگهان برگشتم به کابل و صدای حسن در گوشم پیچید که هزاران بار جانم به فدات. حسن باد بادک باز لب شکافته دوران کودکیم بود. من و او از درخت‌های خانه پدرم بالا می‌رفتیم و با شیطنت به خانه همسایه‌ها نور می‌انداختیم. حسن شبیه عروسک‌های چینی بود که از چوب سخت تراشیده باشند. بینی پهن، چشم‌های ریز بادامی و لب شکافته‌اش را که خوب به یاد دارم. همه معتقد بودند بابای من قشنگترین خانه را در محله وزیر اکبرخان که از محلات اعیان نشین کابل بود دارد. ورودی پهن خانه که در دو طرف آن گلهای رز صف کشیده بودند به خانه بزرگی با کف پوش مرمرین و پنجره‌های قدی ختم می شد. اتاق خواب من و بابا و اتاق مطالعه او در طبقه بالا قرار داشت. بابا همیشه در همین اتاق با دوستانش حرف می زد. هیچ وقت نمی گذاشت من پیششان بروم. اتاق نشیمن طبقه پایین بود و با عکس‌های قدیمی، عکس عروسی پدر و مادرم و عکسی از بابا و رحیم خان که صمیمی‌ترین دوست و شریکش بود تزئین شده بود. خانه مستخدم‌ها ته باغ بود. کلبه محقری که حسن و پدرش علی در آن زندگی می‌کردند. 18 سالی که در آن خانه زندگی کردم، فقط چند بار به خانه حسن رفتم. خورشید که غروب می‌کرد، من و حسن خسته از بازی هر یک به سمت خانه خود می‌رفتیم. من به عمارت بابا، جایی که مادرم بعد از به دنیا آمدن من بر اثر خونریزی شدید مرد، و حسن به همان کلبه کاهگلی که در آن به دنیا آمده بود. مادرش او را در همان کلبه به دنیا آورد و یک هفته بعد رفت. او در بین مردم کابل زن خوشنامی نبود. حسن هرگز از مادرش حرفی نمی زد. انگار هیچ وقت مادر نداشته است. حسن و پدرش از قوم هزاره بودند. مردمان هزاره را پختماق، موشخور و خر بارکش صدا می زدند و همیشه آنها را آزار می دادند. عضلات صورت پدر حسن فلج بود و هیچ وقت نمی توانست لبخند بزند. بیماری فلج اطفال پایش را معلول کرده بود. برای همین وقتی داخل کوچه راه می رفت موجب وحشت بچه ها می شد. دورش جمع می شدند و می گفتند لولو خورخوره یه پختماق. اما پدر حسن هرگز اذیت و آزار کسی را تلافی نمی کرد. تمام دلخوشیش این بود که همسرش برایش حسن را به دنیا آورده. می گویند او بعد از به دنیا آمدن حسن به پدرش گفته بود بیا این بچه خلوچلت رو تحویل بگیر تا هر چقدر می خوای جای تو بخنده، و بعد برای همیشه رفته بود. بابا به همان دایه‌ای که به من شیر می‌داد پول داده بود تا به حسن هم شیر بدهد. پدر حسن همیشه می‌گفت کسایی که از یه شیر خوردن با هم برادرن. من و حسن از یک شیر خورده بودیم. نخستین قدم‌هایمان را روی یک حیاط گذاشته بودیم و زیر یک سقف اولین کلمات را به زبان آورده بودیم. اولین کلمه من بابا بود و اولین کلمه حسن امیر، یعنی اسم من. رحیم خان اولین کسی بود که به بابا لقب طوفان آقا داد. واقعا هم لیاقت همچین لقبی را داشت. مردم می گفتند پدرم یک بار دست خالی با خرس سیاهی گلاویز شده است. او به شدت قوی و نیرومند بود. در مهمانی ها وقتی با آنقدر 190 سانتی وارد می شد همه مجذوب او می شدند. بابا همیشه پیروز و موفق بود. اما زمانی که جوان بوده چون اصل و نسب نداشته همه مسخرهش میکردند که نمیتواند زن خوبی بگیرد، اما با مادرم که زنی تحصیل کرده و یکی از محترمترین، زیباترین و نجیبترین خانمهای کابل بود ازدواج میکند. مادرم در دانشگاه ادبیات تدریس می‌کرد و از خاندان سلطنتی بود. بابا همیشه دنیای اطرافش را هر طور دلش می‌خواست شکل می‌داد، جز من که استثنا بودم. من با بابا خیلی فرق داشتم. او از این موضوع به شدت ناراحت بود و خیلی کم با من صحبت می‌کرد. وقتی 10 ساله بودم یک روز صدایم کرد و گفت: امیر، خیلی چیزا هست که تو باید یاد بگیری، ولی دلم می‌خواد این حرفی که الان می‌زنم و هرگز فراموش نکنی. همیشه یادت باشه که تو زندگی بزرگترین گناه دزدیه. اگه یه مرد رو به قتل برسونی، زندگی رو از اون میدوزی، حق زنش رو برای داشتن شوهر میدوزی و حق بچه‌هاش رو برای داشتن پدر. وقتی که دروغ میگی، حق طرف مقابل رو برای دونستن حقیقت میدوزی. وقتی کسی رو گول میزنی، انصاف و عدالت رو از اون میدوزی. میفهمی؟ فهمیدم. بابا دوباره گفت: هیچ چیزی زشت‌تر از دزدی نیست امیر. اینکه مردی چیزی رو که مال خودش نباشه به سرقت ببره، چه جون یه آدم باشه چه یه تیکه نون. من توف توی صورتش میندازم و اگه زمانی گیرم بیفته، وای به حالش. میفهمی؟ زیر لب گفتم: بله فهمیدم.
ته دلم احساس میکردم بابا کمی از من بدش میآید. چرا که نه؟ آخری من بودم که زن عزیزش شاهزاده خانم زیبایش را کشته بودم. حداقل باید کاری میکردم که رفتارم کمی شبیه او شود. ولی اصلا شبیه بابا نبودم، اصلا. برای فرار از بی‌اعتنایی های بابا به کتاب های مادر مرحومم پناه بردم. همه جور کتابی میخواندم، از مولوی و حافظ و سعدی تا ویکتور هوگو و ژول ورن. این کار پدر را از من دورتر کرد. برای او ازدواج با یک زن شاعر یک چیز بود، اما پسری داشتن که به جای شکار دایم سرش توی کتاب بود یک چیز دیگر. بابا اصلا توی خوابش هم نمی دید که من شاعر بشوم. از دیدگاه او مردهای واقعی اصلا شعر نمی خواندند. خدا به دادشان برسد اگر شعر هم می نوشتند. مردهای واقعی مثل جوانی‌های پدر فوتبال بازی می‌کردند. بابا اسم مرا توی چند تیم فوتبال نوشت تا عشق و علاقه به فوتبال را در من به وجود بیاورد، اما بازی من به شدت افتضاح بود و با بی‌عرضگی بازی کل تیم را خراب می‌کردم. وقتی هم که از فوتبالیست شدن من ناامید شد، سعی کرد از من یک تماشاچی فوتبال یا مسابقه بزکشی بسازد، اما تمام تلاش‌هایش بی نتیجه بود و من به کتاب‌هایم برگشتم. در همان دوران یک شب شنیدم بابا به رحیم خان گفت:
اگر به چشمم ندیده بودم که دکتر اون از شکم زنم بیرون میکشه، هیچ وقت نمیتونستم باور کنم که اون پسر منه.
بابا و پدر حسن در کودکی با هم همبازی بودند، درست مثل من و حسن که یک نسل بعد با هم همبازی شدیم. اما بابا هیچ وقت در هیچ کدام از خاطرات گذشتهش پدر حسن را رفیق خودش معرفی نمی کرد. من هم هرگز حسن را رفیق خودم نمی دانستم. علمه بر تاریخ کار ساده ای نیست. به هر حال من از قوم پشتون بودم و او از قوم هزاره و این حقایق هرگز تغییر نمی کردند، ولی تا همیشه چهره افغانستان برای من چهره پسرکی لاغر است، پسرکی که شبیه عروسک های چینی است و دائم لبخندی روی لبهای شکریش دارد. حسن در تمام گذشته من بود و هیچ تاریخ و قومیت و مذهبی نمی توانست رد پای او را از خاطرات 12 سال اول زندگی من پاک کند. من و حسن با هم 4 دست و پا رفتن را یاد گرفتیم، با هم راه رفتیم و با هم در حیات خانه دویدیم و در تمام اولین تجربه های زندگی هم شریک بودیم. هر روز وقت مدرسه رفتن، حسن برایم صبحانه حاضر می کرد، تخت خوابم را مرتب می کرد و لباسهایم را اتو می زد. هزاره ای ها هرگز درس نمی خواندند. حسن هم مدرسه نمی رفت، ولی بعد از مدرسه دوباره یکدیگر را می دیدیم. او عاشق داستان شنیدن بود. هر روز بعد از مدرسه دوان دوان می رفتیم روی تپه های پشت خانه تا من برایش داستان بخوانم. قبل ترها برایش معما هم می خواندم، اما چون معماها را بهتر از من حل می کرد دیگر برایش نخواندم. او عاشق شاهنامه فردوسی بود و هر بار بعد از تمام شدن داستان رستم و سهراب می گفت لطفاً یه بار دیگه بخون امیر آقا. و آخر داستان چشمهایش پر از اشک می شد، ولی من در سرنوشت رستم هیچ موضوع غم‌انگیزی نمی دیدم. مگر همه پدرها ته دلشان آرزو نمی کنند که پسرشان را بکشند؟ در یکی از روزها وقتی داشتم برای حسن داستان می‌خواندم، ناگهان متن کتاب را رها کردم و در حالی که وانمود می‌کردم دارم از روی کتاب می‌خوانم، برایش داستانی از خودم سرهم کردم. حسن متوجه نشد. وقتی تمام شد شروع کرد به کف زدن. من زدم زیر خنده. برای چی کف می‌زنی؟ حسن همانطور که کف می‌زد گفت این بهترین داستانی بود که تمام این مدت برای من خوندین. گفتم راست میگی؟ گفت واقعا عالی بود امیر آقا، فردا بازم برام از این کتاب میخونید؟ از هیجان نفسم بند آمده بود. از تپه که پایین میامدیم فکرهای زیادی توی سرم راه افتاده بود. ناگهان پریدم به حسن را بوسیدم و گفتم تو فوق‌العاده‌ای حسن، من دوستت دارم. همان شب نخستین داستانم را نوشتم. قصه ای کوتاه در مورد مردی که یک فنجان جادویی پیدا می کند و می فهمد که اگر توی فنجان اشک بریزد اشکهایش تبدیل به مروارید می شود. قبل از پیدا کردن فنجان این مرد اگرچه توی زندگیش ثروتی نداشت، ولی دلی شاد و پر از روحیه داشت و خیلی کم اشک می ریخت. با این وجود تلاش میکند که راههایی برای غمگین کردن خودش پیدا کند تا عشق بریزد و خود را ثروتمند کند. بدین ترتیب همانطور که مرواریدهایش زیاد میشود غم و اندوهش نیز افزایش مییابد و بالاخره داستان با این صحنه به پایان میرسد که مرد بر روی کوهی از مروارید نشسته است. چاقوی در دست دارد. با درماندگی در فنجان اشک می‌ریزد در حالی که جسد خون‌آلود همسرش را در آغوش گرفته است. بلافاصله بعد از تمام شدن داستانم به اتاق سیگارکشی رفتم تا داستانم را برای بابا بخوانم. بابا که مشغول چپق کشیدن بود گفت چی شده امیر؟ صدای مصاف کردم و گفتم من یه داستان نوشتم بابا. بابا لبخندی زد و گفت خوبه، اما هیچ کار دیگری نکرد. حدود یک دقیقه آنجا ایستاده بودم که رحیم خان گفت میتونم بخونمش امیر جان؟ خیلی مشتاقم. بابا شانه ای بالا انداخت و گفت امیر قصه تو بده کاکا رحیم. بیشتر اوقات بابا را میپرستیدم، اما در آن لحظه دلم میخواست رگهایم را میشکافتم و خون لعنتی او را از رگهایم بیرون میانداختم. آن شب رحیم خان قبل از رفتن یادداشتی به من داد که چند بار خواندمش. نوشته بود امیر جان از داستان تو خیلی لذت بردم.
خداوند به تو استعداد خاصی بخشیده و این وظیفه توست که آن را پرورش دهی و شکوفا کنی، چون کسی که استعداد خدادادی را به هدر بدهد آدم نادان و احمقی است. در خانه من همیشه به روی تو باز است و هر داستانی که بنویسی خواهم خواند. دوست تو رحیم. این نامه آنقدر خوشحالم کرد که نیمه شب حسن را بیدار کردم و برایش داستانم را خواندم. او با هیجان گفت: شما یک روز بزرگترین نویسنده دنیا میشین امیر آقا. از خوشحالی روی پا بند نبودم، ولی این خوشحالی دیری نپایید، چون افغانستان به یک باره برای همیشه تغییر کرد. چیزی مثل رعد و برق در آسمان برید، زمین کمی لرزید و صدای تک تک تیراندازی به گوش رسید. از جا پریدیم و بیرون دویدیم. حسن داد زد: بابا چه صدایی بود؟ پدر حسن دستهایش را دور من و حسن حلقه کرد. آن شب بابا در خانه نبود. دوباره صدای رگبار مسلسل به گوش رسید. پدر حسن گفت: دارن مرغابی شکار میکنن، نترسید. صدای دویدن و فریاد مردم میآمد. تا صبح همانطور کنار یکدیگر ماندیم. این صداها آن زمان برای ما ناآشنا بود. آن نسل از بچه های افغان که گوشهایشان چیزی جز صدای تیر و تفنگ و خمپاره نشنیده هنوز به دنیا نیامده. هیچ یک فکر نمی کردیم آرامش افغانستان آن شب برای همیشه می میرد و جنگ تمام افغانستان و روزهای خوشش را می پرد. نزدیک صبح وقتی بابا آمد، سراسیمه مرا در آغوش گرفت و من برای لحظه کوتاه از تمام آن اتفاقات شب گذشته خوشحال شدم. صبح روز بعد کابل از خواب بیدار شد و دید رژیم پادشاهی به پایان رسیده است. پادشاه افغانستان به ایتالیا فرار کرده بود. حسن زیر گوشم گفت: امیر آقا، جمهوری یعنی چی؟ گفتم: نمیدونم. از رادیوی بابا چند بار کلمه جمهوری را شنیده بودم. حسن دوباره گفت: امیر آقا، چیه؟ دلم نمیخواد من و بابامو از اینجا بیرون کنن. لبخندی زدم، گفتم: بس کن خره، کسی شما رو از اینجا بیرون نمیکنه. امیر آقا چیه؟ دلتون میخواد از درخت خودمون بالا بریم؟ خنده ای کردم. حسن همیشه میدانست چه موقعی چه پیشنهادی بدهد تا بتواند حال مرا خوب کند. از در حیات بیرون رفتیم، راهی تپه شدیم. از یک زمین ناهموار که به تپه می رسید رد شدیم. ناگهان سنگی به پشت حسن خورد. به عقب برگشتیم. قلبم فرو ریخت. آصف با رفقایش ولی و کمال داشتند به ما نزدیک می شدند.
Thank you.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
آصف پسر یکی از دوستان پدرم بود. خانهش نزدیک خانه ما بود. همه بچه های محله وزیر اکبرخان آصف و پنج بکس فولادی ضد زنگ او را می شناختند. البته فقط شانس باعث می شد که مزه آن را نچشیده باشند. آصف موبور و چشمابی از مادری آلمانی و پدری افغان بود، در تمام محل به وحشیگری مشهور بود. بچه ها به او می گفتند آصف گوش خور. البته کسی جرأت نداشت جلوی رویش این را بگوید. یک بار یکی از بچه ها او را به این اسم صدا کرد. آصف چنان بلایی سرش آورد که آخر گوش راست او را توی چوب آب پیدا کردند. آصف از همه کسانی که حسن و پدرش را مسخره می کردند بی‌رحم‌تر بود. او بود که به پدر حسن لقب لولو خورخوره و یابوی چشم بادامی را داده بود، اما با من به خاطر بابا کاری نداشت. حالا دست به کمر جلوی من و حسن ایستاده بود و نگاهمان می کرد. از بالای سر من به حسن خیره شده گفت: حال لولو خورخوره پخدماغ چطوره؟ حسن چیزی نگفت و عقب‌تر رفت. نمی‌دانستم آیا صدای جیغ و فریاد ما از آن خرابه پرت به گوش کسی می‌رسد یا نه. آصف و حسن چشمکی زد و دوباره گفت: افغانستان همیشه سرزمین پشتون‌ها بوده و خواهد بود. افغان واقعی و اصیل ما هستیم، نه این دماغ پخ‌ها. قوم و قبیله او وطن ما را آلوده و کثیف می‌کنند. من با صدایی که از نفرت به لرزه افتاده بود گفتم: بذار ما بریم آصف، ما هیچ درد سری برای تو درست نکرده ایم. آصف پنج بکسش رو از جیبش در آورد و گفت: تو خیلی کفرمو در میاری امیر. آخه چطور میتونی با این هزارهی حرف بزنی، بازی کنی، اونو دوست خودت بدونی؟ داشت از دهانم میپرید که بگویم اما اینکه دوستم نیست، خدمتکارمه، اما نتوانستم بگویم. معلوم است که حسن دوستم بود، حتی نزدیکتر، مثل یک برادر. اما اگر دوستم بود چرا فقط زمانهایی که کسی دور و برم نبود با حسن بازی میکردم؟ آصف پنج بکسش را توی دستش کرد و گفت: اگر آدمای بیشعوری مثل تو و بابات به اینجور آدم ها پناه نمیدادن، تا حالا هفت کفن پوسونده بودن. آصف جلوتر آمد، انگار واقعا میخواست من را بزند. حس کردم حسن پشتم خم شد و بعد سری بلند شد. چشمای آصف ولی و کمالم با تعجب به پشت سرم خیره شده بودند. به عقب برگشتم و دیدم حسن قلاب سنگ را برداشته و سنگی به اندازه دو گردو را به طرف آصف نشانه رفته است. آصف از خشم دندانهایش را به هم فشرد و گفت: بندازش زمین هزاره یه نن مرده. حسن با صدایی لرزان گفت: تو رو به خدا ما رو تنها بگذارین آقا، وگرنه باید لقب شما رو به آصف گوش خور به آصف یه چشم عوض کنن. ولی و کمال حیرت زده به حسن خیره شده بودند. برای اولین بار یک نفر جلوی اربابشان قد علم کرده بود و بدتر از همه این که این کار را یک هزاره ی لاغر مردنی کرده بود. آصف فهمید که حسن جدی میگوید، عقب‌تر رفت و گفت: باید یه چیزی رو در مورد من بدونی هزاره ای.
صبر من خیلی زیاده، این قضیه امروز تموم نمیشه، یادت نگهدار تا وقتش. بعد رو به من کرد و گفت کارم با تو هم تموم نشده امیر، یه روز میام سراغت.
بعد با ولی و کمال پشت تپه پنهان شدند. من و حسن در سکوت به سمت خانه رفتیم. در راه من داشتم به نفرت چشمهای آصف فکر میکردم. در طی 2 سال بعد از آن روز رژیم سلطنتی برکنار شد و رئیس جمهور به اوضاع کشور رسیدگی میکرد. برای مدت زمانی روحیه سازندگی و عزم ملی در افغانستان به اوج رسید و مردم از حق رأی زنان و فناوری‌های جدید سخن می‌گفتند، اما زندگی مردم هنوز مثل سابق بود. از شنبه تا پنج شنبه کار می‌کردند و جمعه ها برای گردش کنار دریاچه می‌رفتند. اوائل زمستان من و حسن مشغول بازی در حیاط بودیم که پدر حسن را صدا کرد.
حسن، آقا صاحب میخواد با تو حرف بزنه.
من و حسن به هم لبخند زدیم. هر دوی من تمام روز منتظر همین لحظه بودیم. آن روز روز تولد حسن بود. حسن با شادی گفت بابا نمیدونی چه هدیه ایه؟
پدر حسن شانه بالا انداخت و گفت آقا صاحب چیزی به من نگفته.
بابا هیچ وقت روز تولد حسن رو فراموش نمی کرد. چند سال از حسن پرسید که چه هدیه ای دوست داره، ولی حسن کم روتر از آن بود که از بابا چیزی بخواهد. به همین خاطر بابا هر سال به سلیقه خودش چیزی برای حسن می خرید. آن روز بابا با یک مرد هندی آمد و به حسن گفت
حسن، اینم هدیه تولدت.
من و حسن بهت زده و هم خیره شده بودیم که مرد دستش را به سوی حسن دراز کرد و گفت
من دکتر گمار هستم، جراحی پلاستیک.
بابا به حسن نگاهی کرد و گفت
میدونی یعنی چه؟
حسن به من نگاهی کرد و خواست کمکش کنم. من هم نمیدانستم. همه چیزی که میدانستم این بود که مردم وقتی آپاندیسشان درد بگیرد پیش جراح میروند. دکتر کمار گفت
خب شغل من اینه که بخشهایی از بدن آدمها رو بازسازی کنم، گاهی هم نقصهایی توی چهره اونها رو از بین میبریم.
در آن لحظه آرزو کردم کاش من هم نقصی چیزی داشتم تا همدردی بابا را جلب می کردم. واقعا عادلانه نبود. حسن کاری نکرده بود که محبت بابا را جلب کند، فقط با آن لب شکری به دنیا آمده بود. به هر حال عمل انجام شد، نتیجه آن خوب بود و به مرور فقط یک خط صورتی رنگ روی لب حسن باقی ماند. زمستان سال بعد فقط یک رد خیلی کم رنگ روی صورتش مانده بود، ولی از همان زمستان حسن دیگر لب به خنده باز نکرد. زمستان فصل محبوب همه بچه های کابل بود. در فصل یخبندان مدارس تعطیل می شد و تا 3 ماه برف بازی و فیلم دیدن جای ضرب و تقسیم را می گرفت. با آمدن زمستان همه منتظر مسابقه بزرگ بادبادک بازی بودند. روز مسابقه برای تمام بچه های کابل بهترین روز زمستان بود. من و حسن هم هرگز شب قبل از مسابقه خوابمان نمی برد.
در کابل جنگ بادبادک ها مثل یک جنگ واقعی بود. بابا قبل از مسابقه ما را پیش معروف ترین بادبادک ساز شهر می برد و برای هر یک از ما 3 بادبادک شبیه هم می خرید. مسابقه جنگ بادبادک ها در افغانستان یک سنت قدیمی در فصل زمستان بود که از اول صبح شروع می شد و تا وقتی که فقط یک بادبادک در آسمان باقی بماند ادامه داشت. مردم در پیاده روها و پشت بام ها جمع می شدند تا بچه های خودشان را تشویق کنند. خیابان پر از بادبادک بازهایی می شد که نخ بادبادکشان را می کشیدند، چشم به آسمان داشتند و تلاش می کردند تا نخ بادبادک حریفشان را پاره کنند. هر بادبادک باز یک دستیار داشت. دستیار من حسن بود که قرقره نخ را نگه می داشت و نخ می داد. وقتی نخ بادبادکی پاره می شد، تعقیب کننده های بادبادک دنبالش می دویدند تا جایی فرود بیاید و آن را بردارند. این تعقیب تعقیبی وحشیانه بود، چون همدیگر را می زدند و هول می دادند تا بادبادک را به دست بیاورند. وقتی بچه ای بادبادکی را بر می داشت، دیگر کسی حق نداشت آن را از او بگیرد. مهمترین قسمت بادبادک بازی به دست آوردن آخرین بادبادکی بود که به زمین می افتاد. این بادبادک برای تعقیب کنندهش جایزه بزرگ داشت و نشان افتخار بود. آن را روی تاقچه می گذاشتند تا به مهمانها نشان بدهند. وقتی در آسمان فقط 2 بادبادک باقی می ماند، هر یک از این 2 بادبادک باز سعی می کرد جایی برود که بادبادک فرود می آید تا بتواند جایزه مسابقه را به دست آورد. می توانید تصور کنید هنگامی که نخ آخرین بادبادک پاره می شد چه محشری به پا می شد. در طی سالها بچه های زیادی را دیده بودم که بادبادک آخر را پیدا می کردند، اما حسن از همه یک سر و گردن بالاتر بود. او همیشه دقیقاً در جایی که بادبادک فرود می آمد ایستاده بود. انگار یک نوع بادبادکیاب درونی داشت. هیچ وقت در تشخیص محل فرود بادبادک اشتباه نمی کرد. زمستان آن سال آخرین باری بود که بادبادک بازی حسن را دیدم. او 11 سال داشت و من 12 ساله بودم. 4 روز مانده به مسابقه وقتی با بابا در اتاق مطالعه نشسته بودیم، بابا بی مقدمه گفت: فکر کنم امسال توی مسابقه بادبادک بازی برنده شین. تو چی فکر میکنیم؟ نمیدانستم چرا بابا این سوال را پرسید. خودش همیشه پیروز بود. عادت داشت در تمام مسابقه های زندگی پیروز شود. آیا این بهترین فرصت برای من نبود که با پیروزی در مسابقه بادبادک بازی یک بار و برای همیشه به پدر ثابت کنم پسر لایق و شجاعی برایش بودم؟ اینطوری زندگی شبهوار من به پایان می رسید و بابا به من نزدیکتر می شد. شاید داستانهای مرا می خواند و مرا برای مرگ مادرم می بخشید. این دفعه و برای اولین بار نمیخواستم بابا را از خودم ناامید کنم. شب قبل از مسابقه برف سنگینی بارید. من تمام شب را نخوابیدم. خیابانها سراسر پر از برف بود. تا آن روز این همه آدم در خیابان ندیده بودم. حتی روی تمام پشت بام ها پر از آدم بود. بادبادک بازهای جنگجو و دستیارانشان دور هم جمع شده بودند و خود را برای مسابقه آماده می کردند. به پشت بام خودمان نگاه کردم. بابا و رحیم خان کنار هم نشسته بودند و من و حسن را نگاه می کردند. دلم ریخت. حسن گفت: ما برنده می شیم امیر آقا. حسن همیشه فکر مرا میخواند. گفتم: بیا بادبادک ها را هوا کنیم. چهره حسن از شادی برق زد. بادبادک قرمزمان را بالا گرفت و در جهت باد دوید. بعد از 1 دقیقه بادبادک اوج گرفت. طولی نکشید که جنگ بادبادک ها شروع شد. اولین بادبادک های شکست خورده افتادند و از مسابقه خارج شدند. بادبادک من همچنان در آسمان بود. چشمم به بابا افتاد و فکر کردم بردن من میتواند او را به من برگرداند. مردم فریاد می زدند و تشویق می کردند. فقط دو بادبادک در آسمان مانده بود. دست هایم پر از خون شده بود و نخ بادبادک را محکم نگه داشته بودم. وزش باد بادبادک مرا بالاتر از بادبادک آبی برد. همه مردم داد می زدند ببرش ببرش. حسن زیر گوشم گفت کار تموم آمیر آقا، کار تمومه. نخ بادبادک دوباره دستم را برید. جمعیت فریاد زدند. فهمیدم کار تمام شد. من برده بودم. بادبادک آبی سقوط کرده بود. دستم را دور کمر حسن انداختم. هر دو عشق ریختیم، فریاد زدیم، داد زدم ما برنده شدیم. بعد بابا را دیدم که روی پشت بام خانه ایمان ایستاده بود و با هیجان برایم دست می زد. آن صحنه پر افتخارترین صحنه تمام زندگیم بود. حسن از آغوشم جدا شد و گفت میخوام دنبال بادبادک آبی برم و اونو برای شما بیارم. و دوید از پشت سرش فریاد زدم اونو برام بیار حسن. با چکمه های لاستیکیش روی برف میکوبید و میرفت. به نبش خیابان که رسیدی ایستاد، برگشت، دستهایش را دور دهانش گرفت و فریاد زد هزاران بار جانم به فدات. لبخند زد و پیچید توی خیابان. لبخندی که دیگر روی صورتش ندیدم تا 26 سال بعد در یک عکس فوری رنگ رو رفته. نخا را جمع کردم و سمت خانه رفتم. میخواستم منتظر حسن شوم تا با بادبادک پیش پدر بروم و افتخار را توی چشمهایش ببینم. راه افتادم دنبال حسن. مردم همه با من دست می دادند و به هم تبریک می گفتند. 4 خیابان پایین تر از خانه یکی از دوستهایم را دیدم و پرسیدم حسن رو ندیدی؟ گفت همون پسر هزاره‌ای. سر تکان دادم و گفتم بادبادک باز خوبیه، اما نمی دونم با اون چشمای ریزش چطوری می بینه. دوباره پرسیدم اونو دیدی یا نه؟ گفت چند دقیقه پیش دیدم، سمت بازار می دوید. تا چند ساعت حسن را پیدا نکردم. آنقدر از همه پرسیدم تا فهمیدم به انتهای بازار رفته. بالاخره او را در یک کوچه بن‌بست خلوت در پشت بازار پیدا کردم. 3 دورش را گرفته بودند و داشتند حرف می زدند. پشت دیوار قایم شدم و نگاهشان کردم. قلبم ریخت. آصف و دوستانش بودند که دور حسن را گرفته بودند.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
آصف پنج بکسش را در دست گرفته بود و به حسن زل زده بود. گفت
گلاب سنگت کو هزاره ای؟ اون دفعه گفتی باید من و آصف یه چش صدا بزنن، درسته؟
دست و پایم فلج شده بود. می دیدم که آنها هر لحظه دارند به پسری که با او بزرگ شده هم نزدیکتر می شوند. پسری که چهره لب شکریش همراه تمام روزهای زندگیم بود، ولی نمی توانستم نزدیکتر بروم. آصف گفت
ولی امروز شانس آوردی هزاره ای، امروز حواس کردم ببخشمت.
کمال گفت چه سخاوتی. آصف دستش را تکان داد و گفت
بخشیدمش، تموم شد.
بعد صدایش را کمی پایین تر آورد و گفت
البته تو این دنیا هیچ چیزی مجانی نیست، امروز تو رو فقط به قیمت این بادبادک میبخشم.
حتی از آن فاصله ترس را توی چشمان حسن دیدم، اما سرش را تکان داد و گفت امیر آقا مسابقه رو برده و من این بادبادک رو برای اون گرفتم، این بادبادک مال اونه. آصف گفت
یه هزاره یه با وفا مثل سگ.
کمال و ولی خندیدند. آصف ادامه داد
اما قبل از اینکه خودتو برای چون این کسی فدا کنی به این موضوع خوب فکر کن که اگر اون جای تو بود همین کار رو میکرد. هیچوقت خودت پرسیدی چرا وقتی مهمون داره با تو بازی نمیکنه؟ تو برای اون هیچی نیستی جز یه حیوان خونگی زشت که هر وقت حوصله‌اش سر میره با تو بازی میکنه و هر وقت دلش خواست تو رو یه گوشه ای میندازه.
حسن گفت من و امیر آقا با هم دوستیم. چهره‌اش سرخ شد، خم شد و سنگی را از روی زمین برداشت. آصف یکی خورد و گفت
آرتور خودت میخوای.
بعد جلوتر رفت. دهانم را باز کردم که چیزی بگویم. اگر چیزی میگفتم شاید مسیر زندگیم تغییر میکرد، ولی حرفی نزدم و مات و مبهوت تماشا کردم. آصف گفت
بادبادک مال خودت هزاره ای، ولی کاری میکنم تا همیشه امروز تو یادت نگه داری.
بعد به طرف حسن هجوم برد. حسن سنگ را پرتاب کرد، سنگ به پیشانی آصف خورد، نعره‌ای کشید و سه نفری به حسن هجوم آوردند. پاهایم فلج شده بود، صدای پدر حسن توی سرم پیچیده بود. امیر آقا میدونی که تو و حسن از یه شیر خوردین؟ میدونی بین کسایی که از یه شیر میخورن پیوند برادری برقراره؟ حسن را میزدند. چشمهایم را بستم. زمستان ها من و حسن از صبح تا شب با هم سر می کردیم. حسن وقت شنیدن آخرین داستانم گفته بود شما یه روز نویسنده بزرگی می شی امیر آقا. تمام کوچه پر از آشغال و خرد آجر بود. لباس های مخملی حسن به گوشه افتاده بود، ولی به آصف گفت پدرم میگه این کار گناهه. آصف گفت پدرت اصلا خبردار نمیشه. حسن هیچ مقاومتی از خود نشان نداد، حتی ناله هم نکرد. سرش را کمی به عقب برگرداند و من برای لحظه چهرهش را دیدم. آن نگاه را قبلن هم دیده بودم، مثل نگاه مظلومانه گوسفندی بود که ذبحش می کنند. از کوچه روی برگرداندم، چیز گرمی از مچ دستم سرازیر شد. نگاه کردم، دیدم دارم مچ دست خود را گاز می گیرم. چنان محکم این کار را می کردم که خون از بند انگشت هایم راه افتاده بود. چیز دیگری نیست فهمیدم، داشتم گریه می کردم. آخرین فرصت را برای تصمیم گیری داشتم، آخرین فرصت برای اینکه چه آدمی باشم. می توانستم به کوچه برگردم و از حسن دفاع کنم، از کسی که همیشه از من دفاع کرده بود دفاع کنم و هر بلایی که سرم می آمد را بپذیرم، یا اینکه فرار کنم. و من فرار کردم چون ترسو بودم.
از صدمه خوردن وحشت داشتم. شاید حسن بهایی بود که باید می پرداختم تا بابا مال خودم شود. آیا بهای عادلانه‌ای بود؟ پاسخ بیش از آن که بتوانم جلوی آن را بگیرم به ذهنم راه یافت.
اون فقط یه هزاره‌ایه.
عجله از همان راهی که آمده بودم برگشتم، در بازار ایستادم تا حسن بیاید. آصف و دو رفیقش خنده کنان از کنارم گذشتند و دور شدند. بالاخره حسن را دیدم که آهسته به طرف من آمد. بادبادک آبی دستش بود و یقه پیراهنش پاره شده بود. پرسیدم کجا بودی؟ داشتم دنبالت میگشتم.
به زبون آوردن این کلمات برام شبیه جویدن خورده سنگ بود.
حسن با آستین پیراهنش آب بینی و اشکهایش را پاک کرد، چیزی نگفت.
در دلم خدا را شکر می کردم که تاریکی چهره حسن را پوشانده بود. خوشحال بودم که مجبور نیستم به چشمهای کشیدهش نگاه کنم. آیا می دانست که همه چیز را دیدم؟
اگر می دانست توی نگاهش چه می دیدم، سرزنش، خشم یا خدای نکرده چیزی که بیشتر از هر چیز از آن وحشت داشتم، وفاداری کامل، این چیزی بود که اصلا تحمل آن را نداشتم.
حسن خواست چیزی بگوید اما بغض توی گلویش مانع شد. دهان خود را بست و باز کرد و دوباره بست. فکر کردم هر لحظه ممکن است بزند زیر گریه، اما شانس آوردم که این کار را نکرد. فقط گفت آقا صاحب نگران میشن. از من رو برگرداند و لنگ لنگان به راه افتاد. در خانه اوضاع همانطور بود که فکرش را میکردم. بابا با لبخند مرا در آغوش گرفت و محکم فشار داد. در میان بازوهای ستبرش هر چه کرده بودم از یاد بردم و چه احساس شیرینی بود. در روزهای بعد اما حسن را خیلی کم می دیدم. صبح که بیدار می شدم صبحانه حاضر بود و لباسهایم اتو کشیده بودند و حسن نبود. در یکی از روزها از پدر حسن پرسیدم حسن کجاست؟ پدر حسن هیزم‌ها را جلوی شومینه گذاشت و گفت دوباره رفت بخوابه. حسن میتونه امروز با من بیاد بازی؟ پدر حسن با چهره نگران پرسید این روزا همش دلش میخواد بخوابه، کاراشو میکنه و زود میره زیر پتو. میشه از شما یه سوالی بپرسم؟ گفتم اگه لازمه بپرس.
بعد از مسابقه بادبادک بازی وقتی آمد خونه زخمی و خونالود بود، لباساش هم پاره شده بودن. ازش پرسیدم، گفت سر بادبادک با چند نفر گلاویز شده.
چیزی نگفتم.
علی دوباره گفت امیر آقا چیزی هست که حسن به من نمیگه؟
گفتم من چه بدونم چه بلایی سرش اومده، شاید مریض شده باشه.
آن شب به سراغ بابا رفتم و ازش خواستم به مسافرت برویم. قبول کرد. آن روزها هر چیزی که ازش میخواستم قبول میکرد. گفت اگر دلت میخواد به حسن هم بگو بیاد.
نمیدانم چرا بابا میخواست شادی من را خراب کند.
گفتم اون مریضه.
بابا نگران شد. حسن رو این روزا کم میبینم، چه شده؟
با ناراحتی گفتم فقط یه سرماخوردگی ساده است.
من و بابا و پسر عموهاش رفتیم مسافرت. سوار 3 تا وانت شدیم. بابا توی راه داشت برای پسر عموهایش مسابقه بادبادک بازی را تعریف میکرد. اون روز بیشتر از 100 تا بادبادک تو آسمون بود. همایون جان، اما عصر تنها بادبادکی که توی آسمون مونده بود بادبادک امیر بود. آخرین بادبادک رقیبش هم توی خونه داره. حسن و امیر با همونو گرفتن.
پسر عموی بابا گفت
آفرین امیر جان، تو مایه افتخار ما هستی. همه تشویقم کردند و بابا دست به پشتم زد. حس کردم کسی چاوی در چشمم فرو می کند. زیر لب گفتم حالم داره به هم می خوره. بابا ماشین رو کنار زد و من بالا آوردم. در طول این مسافرت رابطه من و بابا خیلی بهتر شد. بالاخره با بابا دوست شده بودم. چند روز پیش با هم به باغ وحش رفته بودیم، بعد رفتیم کباب خانه. بابا برایم از سفرهایش به هند و روسیه تعریف میکرد. سرانجام به چیزی که سالها آرزویش را داشتم رسیده بودم، اما حالا با همه این چیزها خودم را مثل استخر وسط حیات خانه من که هیچ وقت آب نداشت تهی احساس میکردم. دوباره به خانه برگشتیم و کابوس من شروع شد. شبا خوابم نمی برد. تصویر آن کوچه همیشه جلوی چشمهایم بود. مدام با خود می گفتم هیچ کاری برای حسن نکردم. از حسن دوری می کردم. طاقت دیدنش را نداشتم. ولی او یک روز آمد و گفت می خوای بریم بالای تپه؟ بعد از مدت ها توی صورتش نگاه کردم. لاغر شده بود. زیر چشمش کبود بودند. با بیمیلی قبول کردم و از تپه ها بالا رفتیم. وقتی رسیدیم بالای تپه تازه فهمیدم چه اشتباهی کردم. بین من و حسن دیگه هیچ کلمه ای نبود. ما سالها از هم دور شده بودیم. به او گفتم نظرم عوض شده و میخوام به خونه برگردم. حسن گفت نمیدونم چی کار کردم امیر آقا، چرا دیگه با من بازی نمی کنی؟ با عصبانیت گفتم دلم میخواد دیگه مزاحمم نشی، دلم میخواد دیگه نبینمت حسن. دوست داشتم جوابم را بدهد. دلم میخواست سرم داد بزند، اما او هرگز این کار را نکرد. سریع به خانه برگشتیم. دویدم توی اتاقم و با صدای بلند گریه کردم. حسن از آن به بعد در حاشیه زندگیم پرسه میزد. کارهایم را طوری تنظیم میکردم که کمترین برخورد را با او داشته باشم، چون هر زمان که او را می دیدم دچار خفقان می شدم. اوایل بهار آن سال من و بابا داشتیم توی باغچه لاله می کاشتیم. بابا داشت خاک را چال می کرد و بی مقدمه گفتم بابا هیچ فکر کردی که می تونیم خدمتکارای جدید بگیریم؟ بابا خیلی تعجب کرد. دستکشای باغبانیش رو در آورد و گفت چی؟ چی گفتی؟ فقط می خواستم بدونم، همین. بابا با صدای بلند گفت چرا باید این کار رو انجام بدم؟ زیر لب گفتم حدس می زدم که هیچ وقت این کار رو نمی کنی، فقط سوال کردم. به تو و حسن رب داره نه؟ می دونم یه چیزی بینتون شده، اما هرچی هست باید خودتون حل کنید. من دخالتی نمی کنم. من و پدر حسن با هم بزرگ شدیم. پدرم اونو مثل پسر خودش دوست داشت. پدر حسن 40 سال با خانواده ما بود. تو فکر میکنی من اونو بیرون میکنم؟ صورت بابا مثل گلهای لاله سرخ شده بود. دوباره گفت من هیچ وقت رو تو دست بلند نکردم امیر، اما اگر یک بار دیگه از این حرفا بزنی. روی برگرداند و سری تکان داد. تو باعث سرفکندگی من امیر. و حسن، حسن هیچ وقت هیچ جا نمیره، فهمیدی؟ سرم رو پایین انداختم. بابا داد زد فهمیدی؟ بله بابا، معذرت میخوام. موسیقی تابستان آن سال من 13 ساله شدم. بعد از آن روز که از آوردن خدمتکار جدید حرف زدم، رابطه‌ام دوباره با بابا سرد شده بود. همیشه توی اتاق خودم بودم و خیام می‌خواندم یا داستان می‌نوشتم. شهر ناآرام شده بود، ولی هنوز جنگ زندگی مردم را مختل نکرده بود. یک هفته قبل از تولد 13 سالگیم بابا تمام مهمانها را دعوت کرده بود. روز تولد خانه پر از مهمان بود. حدود 400 نفر مهمان داشتیم. جشن تولدم بسیار با شکوه و بی‌همتا بود. توی حیاط کنار بابا ایستاده بودم که یکی گفت تولدت مبارک امیر. آصف بود همراه پدر و مادرش. چیزی نمانده بود بالا بیارم. دستهایم مشت شدند، حرفی نزدم. بابا به جای من گفت ممنونم آصف جان. آصف دوباره گفت امیر فردا میای والیبال بازی کنیم، حسنم بیار. زیر لب گفتم علاقه‌ای به والیبال ندارم. آنها رفتن داخل، من از خانه بیرون رفتم. به خرابه نزدیک خانه رفتم و آنجا نشستم. دلم میخواست با صدای بلند گریه کنم. چند لحظه بعد صدای آشنا گفت نمیخوای بری پیش مهمونات؟ رحیم خان بود. گفتم بابا اونجا هست. دستش را روی شانه هم گذاشت و گفت میدونی امیر جان، هر وقت هر حرفی داشتی که نمیتونستی به کسی بگی، برای شنیدنش روی من حساب کن. برای لحظه‌ای نزدیک بود همه چیز را برایش تعریف کنم، ولی بعد فکر کردم با فهمیدن آن راجع به من چه فکری خواهد کرد. با هم به خانه برگشتیم و من توی حیات صحنه‌ای دیدم که تا وقتی زنده ام فراموش نخواهم کرد. دیدم که حسن داشت به آصف نوشیدنی تعارف میکرد. چشمهایم را بستم و آرزو کردم کاش دنیا همان لحظه تمام شود. ناگهان صدایی در تمام خانه پیچید و من حس کردم آرزویم همان لحظه برآورده شد. اما روزهای خوش افغانستان به پایان رسید و روزهای سیاه شروع شدند. Thank you.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
فردای تولدم وسط اتاق نشستم و هدیه هایم را باز کردم. هیچ کدام از آنها را نمیخواستم. از همه آنها متنفر بودم. همه آنها جایزه پیروزی من در مسابقه بادبادک بازی بودند. اگر در مسابقه برنده نمی شدم، بابا هرگز برایم جشن تولد نمی گرفت. هدیه بابا یک ساعت مچی بود. وقتی بازش کردم به آن خیره شدم و تصویر حسن در حالی که به آصف نوشیدنی تعارف میکرد جلوی چشمم جان گرفت، فکری به ذهنم رسید. شاید بهترین راه همین باشد، راهی که از رنج حسن میکاست، همینطور از رنج من. به هر حال یک چیز واضح بود، یکی از ما دوتا باید از آنجا میرفت. به حیاط رفتم. حسن و پدرش داشتند بیرون میرفتند. قبل از بیرون رفتن سمت من آمدند. پدر حسن بسته‌ای به دست من داد. دیشب وقت نشد من و حسن کادوتونو بدیم امیر آقا. بغض گلویم را گرفت و کم مانده بود بزنم زیر گریه. ممنونم. کادو را باز کردم. شاهنامه ای بود با جلد زرکوب. قطره اشکی روی صورتم سر خورد. حسن و پدرش بیرون رفتند. من به تصمیمم فکر کردم. این تنها راه نجات من و حسن از این عذاب مداوم بود. وارد خانه حسن شدم. برای اینکه پشیمان نشوم سریع تشک حسن را بلند کردم و ساعت مچی خودم را همراه با دو پاکت اسکناس زیر آن گذاشتم و فوراً بیرون آمدم. نیم ساعت صبر کردم و رفتم پیش بابا و حرفی زدم که امیدوار بودم آخرین دروغ من باشد. بعد هم سریع به اتاقم رفتم. عصر بابا به اتاقم آمد و گفت بیا توی اتاق من، باید هر جور شده موضوع رو حل کنیم. به اتاق مطالعه بابا رفتم. حسن و پدرش آنجا بودند. چشمهای هر دویشان پف کرده و قرمز بود. بابا بدون هیچ مقدمه چینی رو به حسن گفت پولها و ساعت مچی امیر رو تو دزدیدی حسن؟ پاسخ حسن یک کلمه بود: بله. انگار سیلی محکمی به گوشم خورد. قلبم فرو ریخت. نزدیک بود دهن باز کنم و تمام حقیقت را بگویم. این کار نهایت ایثار حسن برای من بود، چون اگر می گفت نه، بابا حرفش را باور می کرد. همه ما می دانستیم که حسن هرگز دروغ نمی گوید. اگر می گفت نه، بابا هرگز مرا نمی بخشید. یک چیز دیگر هم بعدها فهمیدم. حسن می دانست من آن روز در آن کوچه بودم و کمکش نکردم. می دانست به او خیانت کردم و باز هم می خواست مرا نجات بدهد. در آن لحظه خیلی دوستش داشتم. دلم می‌خواست بغلش کنم و داد بزنم من لیاقت فداکاری ندارم، من خائن بودم، دروغگو بودم و لیاقت دوستی او را نداشتم. در حالی که این چیزها را پیش خودم اعتراف می‌کردم، نیمی از وجودم نیز شاد بود، چون فکر می‌کردم به زودی آن کابوس‌ها تمام می‌شود. بابا آنها را اخراج می‌کند و آن ماجراها فراموش می‌شود. دلم میخواست دوباره نفس بکشم، اما بابا یک بار گفت تو رو میبخشم. نزدیک بود از تعجب نقش زمین شدم. بخشش؟ اما دزدی بزرگترین گناه بود. این را بابا همیشه میگفت. پدر حسن گفت ما از اینجا میریم آقا صاحب. رنگ از صورت بابا پرید. چی؟ پدر حسن گفت اینجا دیگه جای ما نیست، ما نمیتونیم اینجا زندگی کنیم. با
بابا دستاشو بالا گرفت و گفت اون ساعت مچی برای من هیچ ارزشی نداره. کجا میخوای بری؟ نمیبینی کشور چقدر ناامن شده؟
ما رو ببخشید آقا صاحب، ولی ما اسبابمون رو جمع کردیم. بعد نگاهی سرزنشگر به من انداختم، فهمیدم حسن همه چیز را برایش گفته است. بلایی که آصف و رفقایش روز مسابقه باد با دکبازی سرش آورده اند و همچنین پاپوشی که برایش دوخته بودم. بابا دوباره با چهره غمگین و صدای بغض‌آلود گفت مگه من در حق تو حسن کوتاهی کردم؟ تو جای برادر نداشتمی. پدر حسن گفت کار رو از این سخت در نکنید آقا صاحب. در چهره بابا چیزی دیدم که هرگز ندیده بودم. بابا داشت گریه می کرد. حسن و پدرش از در بیرون رفتند. به حسن نگاه کردم. کسی از در بیرون رفت که اولین کلمه زندگیش نام من بود. هیچ وقت آن چهره غمگین بابا را فراموش نمی کنم. سکوتی که بعد از رفتن حسن و پدرش در عمارت پیچیده بود با صدای تیراندازی شکسته شد. سال بعد زن جوانی روبروی ما نشسته بود. هر بار که کامیون تکان می‌خورد شروع می‌کرد به دعا خواندن. شوهرش مرد درشت هیکلی بود که بچه کوچکی را در بغل گرفته بود و زیر لب دعا می‌خواند. چند نفر دیگر هم بودند که همراه من و بابا 12 نفر می‌شدیم. همگی پشت یک کامیون قدیمی نشسته بودیم و چمدان‌هایمان را در آغوش گرفته بودیم. کامیون ساعت 2:30 شب از کابل راه افتاده بود. دل رودم به هم می‌پیچید.
مرد روبروی پرسید حالت داره بدتر میشه؟
بابا روی خود را برگرداند.
مرد به شیشه راننده زد و ازش خواست ماشین را نگه دارد. راننده گفت هنوز از کابل دور نشدیم، بگو خودشو نگه داره.
بابا زیر لب غرغر کرد. خواستم بهش بگویم متاسفم، اما ناگهان آب دهانم فوران کرد و بالا آوردم. بابا مرتب از مسافران عذرخواهی میکرد و با نگاهی سرزنشبار طوری به من نگاه میکرد که انگار وقتی 18 ساله شدی دیگر حق نداری توی ماشین استفراغ کنی. بالاخره راننده کامیون که اسمش کریم بود ناچار شد برای کثیف نشدن ماشینش نگه دارد. این ماشین وسیله درآمدش بود. شغل کریم قاچاق انسان بود. در آن دوران که کابل به دست شوروی اشغال شده بود، قاچاق انسان درآمد زیادی داشت. او قرار بود ما را به جلال آباد ببرد تا از آنجا بتوانیم از مرز رد شویم. کابل دیگر جای زندگی نبود. من و بابا مجبور شدیم خانه را بگذاریم و از کابل فرار کنیم. به هیچ کس چیزی نگفتیم، حتی به جلال که 7th خدمتکار ما در 5 سال گذشته بود. هیچ کس قابل اعتماد نبود. مردم از ترس یا برای پول جاسوسی همدیگر را می کردند. افغانها حتی سر سفره خودشان هم جرأت حرف زدن نداشتند. 20 دقیقه بعد به ایستگاه بازرسی رسیدیم. سرباز روس با چراغ قوه آمد به چهره تک تک ما نگاه کرد. بعد چند دقیقه به زن جوان خیره شد و به زبان روسی چیزی به کریم گفت که صورتش قرمز شد. کریم نگاهی به زن جوان انداخت و دوباره سرش را پایین انداخت و چیزی در گوش سرباز روسی گفت. سرباز روسی فریاد کشید و رفت. کریم به شوهر زن گفت این سرباز میگه نمیتونیم این زن رو ببریم. زن جوان زد زیر گریه. مرد با صدای لرزان گفت ازش خواهش کن به ما رحم کنه. کریم که جرأت نداشت به چشمهای شوهر زن نگاه کند گفت فقط به این شرط میذارن رچین. بابا از جا برخاست. دستم را روی پایش گذاشتم ولی او دستم را پس زد و جلو رفت. به کریم گفت ازش بپرس شرفش کجا رفته. کریم با سرباز روسی حرف زد و گفت اینا شرف حالیشون نمیشه آقا صاحب. بابا پرسید چی گفت؟ کریم گفت میگه اگه یه گله بزنه تو سینه شما منصرف میشه. قلبم داشت از حرکت میستاد. پیش خودم فکر کردم بابا همیشه باید قهرمان بازی در بیاره، نمیتونه یه بارم که شده دست از قهرمان بازی برداره. ولی میدانستم که نمیتواند، چون این چیزی در ذاتش نبود. توی دلم شروع کردم دعا خواندم. بابا گفت بهش بگو اگر 1000 تا گلولم به من شلیک کنه نمیذارم این زن بمونه اینجا. ناگهان زمستان 6 سال قبل توی ذهنم زنده شد. من فقط توی کوچه ایستادم و به حسن و آصف نگاه کردم. آن لحظه خودم هم شک کردم که من واقعا پسر این پدر باشم. سرباز روز هفتیرش را بالا گرفت، آستین بابا را کشیدم و گفتم بابا تو رو خدا فکر کنم واقعا میخواد شلیک کنه. بابا با عصبانیت دستم را کنار زد و گفت من هیچی به تو یاد ندادم. بعد رو به کریم گفت بگو بهتره با تیر اول منو بکشه و اگر زنده بمونم با همین دستان تیکه تیکش میکنم. سرباز روس هفتیرش را سمت بابا گرفت و من چشمهایم را بستم. صدای گلوله را شنیدم، یعنی من تنها شدم. حالا بدون بابا باید چه کار کنم؟ چشمایم رو باز کردم بابا سر جایش ایستاده بود و سرباز روس خبردار ایستاده بود. یک افسر روس جلو آمد و گفت باید سربازای ما رو ببخشید، روسیه اونها رو به اینجا فرستاده تا بجنگند، ولی وقتی پایشون اینجا میرسه گرفتار مواد مخدر میشن. هرگز تو زندگیم دوچار اون حالت نشده بودم که هم بخوام بخندم هم بخوام به شدت گریه کنم. وقتی کامیون راه افتاد شوهر زن جوان جلو آمد و دست بابا را بوسید. یک هفته را در خانه محقر با حدود 50 مسافر ماندیم. خانه‌ای که به شدت بوی بد می‌داد و موش‌ها در اتاق‌هایش رفت و آمد می‌کردند. از شدت سرما و گرسنگی مریض شده بودم. همان شب اول متوجه شدم 2 نفر از پناهنده‌ها کمال و پدرش هستند. کمال همان دوست آصف بود که همراه او روز مسابقه باد بادکبازی به حسن حمله کردند. پژمرده و چروکیده بود و یک کلمه هم حرف نمی زد. نگاهش به دیوار بود، از جایش تکان نمی خورد. شنیدم پدرش به بابا می گفت نباید می زاشتم تنها بره. چند نفر بهش حمله کردن، از اون روز دیگه حرف نمی زنه، فقط خیره می شه. بعد از چند روز بالاخره کریم خبر داد که میتونیم حرکت کنیم و از مرز رد بشیم. باید با یک تانکر نفت کش میرفتیم. وقتی سوار آن شدیم نفسم بند آمد و در آن تاریکی مطلق دست بابا را محکم چسبیدم. بابا زیر گوشم گفت به یه چیز خوب فکر کن، یه چیز امید بخش. سریع حسن جلوی چشمهایم ظاهر شد. یک روز زمستانی که من و او کنار شومینه با هم بازی می کنیم. پدر حسن میگوید میان کسانی که از یک شیر خورده اند پیوند برادری برقرار است. من و حسن به هم نگاه میکنیم و لبخند میزنیم. تنها چیزی که از آن همه درد و رنج به یاد میآورم نور کور کننده صبح است. وقتی که از تانکر بیرون آمدیم بابا زیر گوشم گفت رسیدیم پاکستان امیر، و لبخند زد. لبخند بابا آن روز توی پاکستان غمگین ترین لبخندی است که در تمام عمرم دیدم. بابا گاهی اوقات در خیابان‌های آمریکا قدم می‌زدیم. بابا همیشه برایم از افغانستان می‌گفت. نمی‌خواست زندگی در آمریکا وطنم را از یادم ببرد. هوای مه‌آلود آمریکا همیشه چشمان بابا را به سوزش می‌انداخت و رفت آمد اتومبیل‌ها باعث سردردش می‌شد. 2 سال تمام سعی کردم بابا را وادار کنم در کلاس زبان انگلیسی ثبت نام کند، ولی او زیر بار نمی رفت. 1 ماه بعد از اقامت من در آمریکا در یک پمپ بنزین کار پیدا کرده بود. روزی 12 ساعت کار می کرد و شیشه ماشین ها را می شست. هنوز نتوانسته بود با آمریکا کنار بیاید و مدام با مردم دعوا می کرد. این چه کشوریه امیر؟ هیچکی به هیچکی اعتماد نداره. اینا آدمن یا ربات؟ بعضی از ناخن‌های بابا شکسته بودند و بعضی دیگر سیاه شده بودند. انگشت‌هایش خراش برداشته بودند و لباس‌هایش بوی بنزین می‌دادند. دلش برای افغانستان و پدر حسن تنگ می‌شد، ولی حرفی نمی‌زد و همیشه با لبخند می‌گفت روزهای خوب نزدیک امیر جان. من در 20 سالگی از دبیرستان فارغ التحصیل شدم. روز جشن فارغ التحصیلی بابا را میان جمعیت دیدم. کت و شلوار قهوه‌ایش را پوشیده بود، تنها کت و شلوارش، همانی که توی عروسی و عزای افغانهای ساکن آمریکا می پوشید. جلو آمد و گفت بهت افتخار می کنم امیر جان. چشمایش از شادی می درخشیدند و رنج زندگی در آمریکا در نگاهش کم رنگ تر شده بود. آن شب مرا به کبابخانه افغانی در سان فرانسیسکو برد و مقدار زیادی غذا سفارش داد. بعد رو به من گفت پاییز سال بعد میری دانشگاه امیر. من خیلی خوشحالم. نگاهش کردم و گفتم شاید لازم باشه یه مدت کار کنم بابا. ولی بابا چونان عصبانی نگاهم کرد که ادامه حرفم را فراموش کردم. شب وقتی رسیدیم جلوی خانه بابا گفت برو انتهای بلوک. برای چی بابا؟ گفتم برو. در انتهای بلوک که ایستادم بابا به اتومبیلی که جلوی در پارک شده بود اشاره کرد و گفت فقط به یه رنگ احتیاج داره، برای رفتن به دانشگاه به ماشین احتیاج داری. دستش را گرفتم و توی دستم فشار دادم. اشک توی چشمهای من حلقه زد. با صدای لرزان گفتم متشکرم بابا. بابا لبخندی زد و گفت کاش حسن هم با ما اینجا بود. با شنیدن نام حسن انگار دستی محکم دور گلویم پیچید و گلویم را فشار داد. روز قبل از شروع شدن دانشگاه به بابا گفتم میخواهم در کلاس‌های ترم پاییز کالج ثبت نام کنم. بابا با ذوقی آشکار گفت عالی امیر، چه رشته‌ای؟ با احتیاط گفتم نویسندگی خلاق. بابا رفت توی فکر، جرعه چای نوشید. منظورت قصه است؟ میخوای قصه بنویسی؟ سرمو پایین انداختم. بابا دوباره پرسید برای قصه نوشتن پولم میدن؟ گفتم اگه کار آدم خوب باشه چرا که نه؟ سری تکان داد و گفت و تا اون وقت که کارت خوب بشه باید چی کار کنی؟ چجوری میخوای پول در بیاری؟ اگه ازدواج کنی چجوری خرج زنتو میدی؟ حس کردم صورتم داغ شد، سراپا احساس گناه شدم. احساس گناه از اینکه تنبلی من منجر به زخم معده، مچ درد و سیاه شدن ناخن‌های او شده بود. اما مصمم بودم این کار را انجام بدهم. دیگر نمی‌خواستم علاقه‌ام را قربانی خواسته‌های بابا کنم. بابا وقتی دید نمی‌تواند تصمیم من را تغییر بدهد، آهی کشید و دیگر چیزی نگفت.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
روزهای شنبه من و بابا صبح زود از خواب بیدار می شدیم و به گاراژ هایی که چیزی برای فروش داشتند می رفتیم. خرت و پرت هایی را که دیگر نمی خواستند می خریدیم. چرخ خیاطی های کهنه، عروسک های باربی یک چشم، راکت های چوبی تنیس. تا نزدیک غروب ماشین بابا را پر می کردیم و به خانه بر می گشتیم. روزهای یک شنبه سوار ماشین می شدیم و به بازار کهنه فروشان می رفتیم. خرت و پرت های من را روی زمین می ریختیم و با سود کم به فروش می رساندیم. تابستان آن سال خانواده های افغان بخش وسیعی از بازار کهنه فروشان را اشغال کرده بودند. در بازار صدای موسیقی افغانی به گوش می رسید و برای مردم افغان تداعی وطن از دست رفتهشان بود. به آشیان نگشتم، خانه به خانه گشتم، بی تو همه شبان
عشق یکانه من از خون شاده من بی تو نمت ندارد شیر ترانه من
در یکی از روزهای یک شنبه صبح زود وقتی بابا در حال جابجا کردن خرت و پرت‌ها در غرفه ایمان بود من رفتم دو فنجان قهوه بخرم. وقتی برگشتم دیدم بابا با مرد سال خورده ای مشغول گپ زدن است. رسیدم کنارشان. بابا به من اشاره کرد و گفت امیر جان ایشون آقای طاهری هستند. تو کابل جنرال بودند و تو وزارتخونه کار می کردند. جنرال لبخندی زد، پیشانی صاف و ابروهای پرپشتی داشت، گفت چه معرفی شاهانه‌ای، سلام پسرم. با او دست دادم. بابا دوباره گفت امیر میخواد یک نویسنده بزرگ بشه جنرال. در همین لحظه صدای زن جوانی به گوش رسید، پدر جان چایتون رو فراموش کردین. نگاهش کردم، دختر زیبایی بود، کمر باریک و موهای سیاه مخملی و ابروهایی پرپشت داشت. قلبم ناگهان به تپش افتاد. جنرال طاهری گفت ایشون دخترمه، ثریا جان. و بعد سریع مثل کسی که بخواهد بحث را عوض کند گفت خب دیگه وقت کاره امیر جان، امیدوارم تو نویسندگی موفق بشی. و رفت. در ادامه روز تمام فکرم پیش ثریا بود. شب هم خواب به چشمانم نیامد. ثریا طاهری، شاهزاده خانوم رویاهای من. در افغانستان یلدا اولین شب ماه جدی است، نخستین شب زمستان و طولانی ترین شب سال. من و حسن شبهای یلدا تا دیر وقت بیدار می ماندیم تا پدرش برای من قصه تعریف کند. پدر حسن می گفت اگر کسی شب یلدا هندوانه بخورد توی تمام تابستان سال بعد تشنه نمی شود. بزرگتر که شدم توی کتاب شعر خواندم یلدا شب بی ستاره است که عاشقان در آن شب زنده داری می کنند تا خورشید معشوقشان را برایشان بیاورد. بعد از ملاقات با ثریا طاهری هر شب برای من مثل شب یلدا بی ستاره بود. هر یک شنبه لحظه شماری می کردم که زودتر برسیم و ثریا را ببینم که نشسته و کتابهای کهنه را مرتب می کند. هر بار برای عبور از جلوی غرفه جنرال طاهری بهانه ای جور می کردم. جرأت نداشتم چیزی به بابایم بگویم، ولی هر بار از نگاه های معنادارش می فهمیدم که بی خبر نیست. یک روز بالاخره بابا به حرف آمد و گفت مراقب باش امیر. مراقب چی بابا؟ من احمق نیستم امیر، سعی نکن منو گول بزنی. آقای طاهری یک افغان اصل و نسب داره، حواست باشه آبروشو به خطر نندازی، منو شرمنده نکنی امیر. شرمندت نمی کنم بابا، قول میدم. بعد از آن سعی می کردم کمتر طرف غرفه آقای طاهری بروم. افغانها مردمانی متعصب و ناموس پرست هستند. نمی خواستم نگاه های بی مورد من برای ثریا مزاحمت ایجاد کند، ولی باز هم نیروی نامرئی مرا سمت او می کشید. یک بار وقتی به بهانه صحبت با آقای طاهری به غرفهشان رفتم، دیدم او نیست و ثریا تنها نشسته است. دل به دریا زدم و جلوتر رفتم. سلام، معذرت میخوام، جنرال نیستن؟ به سمت راست اشاره کرد و گفت اونوری رفتن. گفتم میشه به ایشون بگید من امروز اومده بودم؟ بله میگم. این پاهم پا کردم، دلم نمیخواست این فرصت رو از دست بدهم. دوباره گفتم میتونم بپرسم مشغول خوندن چه کتابی هستین؟ ناگهان حس کردم نگاه تمام افغانهای بازار به طرف ما چرخیده است. ثریا بی تفاوت کتاب را به طرفم چرخاند و گفت بلندی های بادگیر. گفتم داستان غم‌انگیزیه. بله شنیدم شما می نویسید. از کجا می دانست پدرش به او گفته بود دخترهای افغان هرگز از پدرشان راجع به پسرها چیزی نمی پرسیدند مگر اینکه آن مرد خواستگارشان باشد؟ گفتم بله درسته. دوست دارین یکی از داستانامو بخونید؟ گفت بله. گفتم براتون میارم و رفتم. از شوق سر از پا نمی شناختم. تا چند هفته مدام وقتی آقای طاهری برای قدم زدن می رفت و ثریا با مادرش تنها می شد به غرفه آنها می رفتم. دیگر تصمیمم را گرفته بودم که با بابا صحبت کنم و برای خواستگاری به منزل آقای طاهری برویم، ولی در همان روزها بابا مریض شد. مریضی بابا با سرفه‌های خشک شروع شد. دائم از او می‌خواستم به دکتر برویم ولی او مخالفت می‌کرد. چند شب بعد از خواب پریدم و دیدم بابا توی توالت دارد خون بالا می آورد. از کی سرفت خونی شده بابا؟
چیزی نیست امیر، نترس پسرم.
باید بریم دکتر بابا، همین الان. بابا بیمه نبود. صاحب پمپ بنزین بیمهش نکرده بود. برای همین او را به بیمارستانی دولتی بردم. دکتر ما را برای عکس برداری از ریه به طبقه دیگر فرستاد. وقتی عکس ها را دید گفت باید سریع ببرینش کلینیک ریه.
برای چی دکتر؟
عینکش را بالا داد و گفت لکه هایی روی ریه راستش دیده شده، مشکوکه، میخوام مطمئن بشم. بابا زیر لب پرسید سرطان؟ دکتر گفت احتمال داره، باید بررسی بشه، دو هفته دیگه باهاتون تماس میگیرن. قلبم داشت از سینه بیرون میزد. میخواستم از او بپرسم تا دو هفته دیگر من با این کلمه مشکوک چه کنم، چطور کار کنم، درس بخوانم، چطور میتوانید با این کلمه ما را به خانه بفرستید. آن شب منتظر شدم تا بابا بخوابد. بعد به سجده افتادم و هرچه را از آیه های قرآن بلد بودم با زاری زیر لب زمزمه کردم. از خدا خواستم به ما رحم کند و در غربت تنهای ما نگذارد. دو هفته در تاریکی مطلق گذشت. در ترس نبودن محکمترین آدمی که در تمام زندگیم دیده بودم. قرار بود همان هفته بابا را اسکن کنم. رفتیم پیش متخصص ریه، ولی وقتی بابا فهمید او روز است عصبانی شد. با التماس به او گفتم بابا دکتر در آمریکا به دنیا اومده، فقط اجدادش روسن. بابا گفت من کاری ندارم کجا به دنیا اومده، مهم اینه که ریشه اون روسه، پدر و مادرش روسن. به روح مادرت اگر دستش به من بخوره دستشو میشکنم. گفتم بابا پدر مادر دکتر از شوروی فرار کردن، اونا با حکومتشان مخالفن. اما بابا زیر بار نرفت که نرفت. تنها چیزی که بابا به اندازه مادرم دوست داشت افغانستان بود، وطن عزیزش که شوروی ها ازش گرفته بودند. ناچار شدم بابا را نزد دکتر دیگری ببرم، دکتر امانی، دکتر ایرانی که بعد از معاینه گفت برای نمونه برداری برویم. کلمه این نمونه برداری از کلمه مشکوک هم دردناکتر بود و من دوباره توی برزخی دردناک منتظر جواب آزمایش های بابا ماندم. Thank you. بالاخره معلوم شد بیماری بابا چیست. بابا سرطان گرفته بود، نوعی سرطان پیشرفته که غیر قابل جراحی بود. بابا از دکتر امانی پرسید چقدر دیگه زنده میمونم آقای دکتر؟ دکتر گفت شمی درمانی تسکین دهنده است اما فقط نتیجه رو به تعویق میندازه. بابا گفت ممنونم دکتر، اما من شیمی درمانی نمی کنم. ولی بابا جلوی دیگران با من جر بحث نکن امیر، هیچ وقت این کار رو نکن. وقتی از مطب خارج شدیم بابا دیگر حرفی نزد، در سکوت غرق شده بود. دوباره التماسش کردم بابا رضایت بده شیمی درمانی کنن. کافی امیر، اینقدر این حرف رو تکرار نکن، من تصمیمم رو گرفتم. گریه کردم و با ناله گفتم پس من چی بابا؟ من باید چی کار کنم؟ چهره بابا پر از نفرت شد، همان حسی که وقتی در کودکی زمین میخوردم و گریه میکردم توی صورتش پیدا میشد. 22 سالت امیر، دیگه مرد شدی، خجالت بکش. فکر میکنی چی سرت میاد؟ تو تمام این سالها سعی کردم یادت بدم که هیچ وقت همچین سوالی ازم نپرسی. در ضمن یادت باشه هیچ کس نباید این موضوع رو بفهمه، نمیخوام کسی برام دلسوزی کنه، فهمیدی؟ بیماری سرطان بابا را از کار ننداخت. هنوز هم روزهای یک شنبه به بازار کهنه فروشان میرفتیم و بابا با هموطنان خود احوال پرسی میکرد. باز هم آقای طاهری و ثریا را میدیدیم، ولی من جز بابا به هیچ کس نمیتوانستم فکر کنم. روزهای سختی بود، چیزهایی را می دیدم که هیچ وقت فکر نمی کردم از بابا ببینم. برای اولین بار صدای ناله بابا را شنیدم، برای اولین بار روی بالش او خون دیدم و از وقتی که آمده بودیم آمریکا برای اولین بار مریض شدن بابا را دیدم. کم کم مریضی بابا خودش را بیشتر نشان می داد. در بازار کهنه فروشان آشنایان از لاغر شدن ناگهانی بابا حرف می زدند. اوایل رژیم لاغریش را می پرسیدند، ولی وقتی لاغری بابا از حد طبیعی بیشتر شد و بدنش روز به روز بیشتر تحلیل رفت و چشمهایش گود افتادند، پرسش ها متوقف شد. وقتی دکتر دوباره عکس‌های سیتی اسکن بابا را دید و گفت سرطان خیلی پیشرفت کرده، باید مراقب باشین، متوجهی چی میگم؟ سر تکان دادم. دکتر رفت و من تمام شب کنار بابا بیدار ماندم و به افغانستان فکر کردم، به آن پرورشگاهی که بابا ساخته بود، به حسن و به پدرش و به تمام دوران خوبی که در کابل داشتیم. این شکل مردن برای بابا منصفانه نبود. صبح روز بعد بیمارستان پر از افغانهایی بود که برای ملاقات بابا آمده بودند. نزدیک ظهر آقای طاهری، زنش و ثریا هم آمدند. آقای طاهری دست بابا را گرفت و گفت در چه حالی رفیق؟ بابا لبخندی زد و با صدای ضعیف گفت نباید خودتونو به زحمت مینداختید. آقای طاهری دوباره گفت به هیچ وجه زحمتی نیست، اگر چیزی خواستی منو مثل برادر خودت بدون. بابا همیشه میگفت در مواقع گرفتاری هیچ کس مثل یک پشتون نمیتونه به آدم کمک کنه. آقای طاهری داشت با بابا حرف میزد که رفتم توی راه رو و گریه کردم. تمام روز به سختی بغضم را فرو خورده بودم، داشتم به شدت اشک می ریختم که در اتاق بابا باز شد و ثریا بیرون آمد، از همیشه زیباتر. نگاهش دردم را تسکین می داد. کنارم ایستاد و گفت متاسفم امیر، ما می دونستیم پدرت بیماره اما نمی دونستیم سرطان داره. به چیزی احتیاج نداری؟ نه ممنونم، باشه من باید برم. ثریا خوشحالم که آمدی، انگار دنیا رو به هم دادن. لبخندی زد و رفت. بابا روز بعد از بیمارستان مرخص شد. او دیگر
هیچ شباهتی با طوفان آقای کابل نداشت. شب رفتم و کنار بابا نشستم، پتو را رویش بالا کشیدم و گفتم بابا امکان داره برام یه کاری بکنی؟
چه کار؟
برو برام خواستگاری، میخوام از دختر آقای طاهری خواستگاری کنم.
لبهای کبود بابا به لبخندی از هم باز شدند و برای چند ثانیه دوباره همان مرد محکم کودکی هایم شد.
مطمئنی؟
هیچ وقت اینقدر مطمئن نبودم بابا.
پس اون تلفنو بده به من.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل ششم.
روز خواستگاری بابا موهای کم پشتش را شانه کرد و عقب زد. به او کمک کردم تا پیراهن سفیدش را بپوشد، برایش خیلی گشاد شده بود. لحظه ایستادم و به تمام حفره‌هایی که رفتن بابا توی زندگیم به جا می‌گذاشت فکر کردم. سریع فکرم را منحرف کردم. بابا هنوز نرفته بود، اگرچه لاغر شده بود و لباسهایش به تنش زار می زدند، ولی نگاهش همان نگاه طوفان آقای کابل بود. خانواده سریا به استقبال بابا آمدند و من به خانه برگشتم. طبق رسم افغانها جلسه اول بدون حضور من برگزار می شد. قبل از رفتن به خانه از پنجره خانه سریا دیدم که بابا به سختی از پله ها بالا می رود تا آخرین وظیفه پدریش را به انجام برساند. وقتی به خانه برگشتم مدام توی اتاقم قدم می زدم و منتظر زنگ بابا بودم. با خودم فکر کردم اگر آقای طاهری قبول نکند چه؟ اگر از من بدش بیاید چه کار کنم؟ ولی هنوز ظهر نشده بود که بابا زنگ زد و گفت آقای طاهری موافقت کرد امیر.
نفس خود را از توی سینه بیرون دادم. دستهایم می لرزیدند. پرسیدم: راست میگی بابا؟ آره، اما ثریا میخواد با تو صحبت کنه. بابا گوشی را به ثریا داده بود. ثریا گفت:
امیر سلام. پدرم موافقت کرد امیر. اینقدر خوشحالم که نمیدونم چی بگم. منم خوشحالم امیر، هنوز باورم نمیشه. گوش کن امیر، من باید یه چیزی رو به تو بگم که گفتنش خیلی سخته.
هرچی باشه برام مهم نیست، اما لازمه بدونی.
راستش من یه بار با یه مرد افغان فرار کردم وقتی که 18 ساله بودم. احمق بودم، او یک معتاد بود. ما تقریبا یک ماه با هم زندگی کردیم تا پدرم ما رو پیدا کرد و منو وادار کرد برگردم خونه. فکر کردم لازمه تو اینو بدونی و بعد تصمیم بگیری.
باید راستش رو میگفتم. اگر میگفتم از بودن او با مرد دیگری به غیرتم بر نخورده و غرورم آسیب ندیده بود، دروغ گفته بودم. اما من این را از افغانهای ساکن آمریکا شنیده بودم و به آن فکر کرده بودم. با خود گفتم من چطور میتوانم کسی را برای گذشتش محکوم کنم؟
ثریا دوباره گفت: فکر کنم نظرت عوض شد، نه؟
نه ثریا، به هیچ وجه. من حتی یک ذره تو تصمیمم تردید ندارم. من تو رو دوست دارم. ثریا شروع کرد به گریه کردن. به او حسودیم شد. راز خود را فاش کرده بود و راحت شده بود. دلم میخواست من هم میتوانستم برای او بگویم که چطور به حسن خیانت کردم. به او تهمت دزدی زدم، او را از خانه بیرون کردم و دوستی 40 ساله پدر حسن و بابا را به هم زدم، اما چیزی نگفتم. ثریا از من خیلی شجاع‌تر بود. عصر روز بعد مراسم بله برون در خانه آقای طاهری برقرار شد و بعد آن کارها خیلی سریع انجام گرفت. هیچ کس حرفی نمی زد، ولی همه من می ترسیدیم بابا دوام نیاورد. خیلی زود مجلس عروسی را برگزار کردیم. بابا تقریبا تمام پسندازش را خرج عروسی ما کرد. یک تالار بزرگ افغانی که در آمریکا مشهور بود را برای من گرفت و برای ثریا انگشتر الماسی خرید. از آن همه مقدمات چیزی یادم نمانده جز لبخند خسته بابا و ترسی که در تمام آن روزها داشتم. روز عقد من و ثریا لباس سبز پوشیده بودیم. در سنت افغانستان این رنگ، رنگ اسلام و رنگ بهار است. خطبه خوانده شد و ما دفتر ثبت را امضا کردیم. بابا و آقای طاهری دست ما را در دست هم گذاشتند. وقت خواندن خطبه خودم را توی آینه دیدم و فکر کردم آیا حسن هم ازدواج کرده است؟ ثریا پیشنهاد کرد با بابا زندگی کنیم و خودش مراقبت از بابا را بر عهده گرفت. بابا روز به روز بیشتر تحلیل می رفت. هنوز یک ماه از ازدواج من نگذشته بود که یک شب بابا قرصهایش را نخورد و زودتر از همیشه خوابید. ثریا اعتراض کرد و گفت: قرصاتون رو نخوردین. بابا گفت: امشب درد ندارم، حالم خیلی خوبه. آن شب بابا به اتاقش رفت، در را بست، خوابید، دیگر هرگز بیدار نشد. تا چند روز چهره بابا در افغانستان از جلوی چشمهایم کنار نمی رفت. چهره‌ای سخت و محکم. روزی که با خرس گلاویز شده بود، بابا در زندگیش با خرس‌های زیادی جنگیده بود. از دست دادن زن جوانش، بزرگ کردن پسری به تنهایی، ترک وطن عزیزش، فقر و غربت و تحقیر و در آخر سرطان، خرسی که حریفش نشد. توی مسجد آرام نشسته بودم و به بابا فکر می کردم. نمی توانستم اشک بریزم. مردم می آمدند و به من تسلیت می گفتند من آنها را نمی دیدم، ولی صدایشان توی گوشم می پیچید. پدرت به من کمک کرد خونه بخرم. هیچ کس رو نداشتم. پدرت به من کمک کرد. پدرت برایم کار پیدا کرد. پدرت مثل برادرم بود. روحش شاد. تازه داشتم بابا رو می شناختم. حالا که او رفته بود و دیگر نبود تا به من کمک کند، اشک‌هایی که تمام روز با زحمت نگهشان داشته بودم بعد از شنیدن این حرفا یکی بعد از دیگری راه افتادند و روی صورتم. دلم برای بابا تنگ شده بود. بدون او انگار زیر پایم خالی شده بود و کسی را نداشتم. زندگی با ثریا درد نبودن بابا را تسکین می داد. او من را می فهمید و سعی می کرد با ضعف‌هایم کنار بیاید. با او در اوج خوشبختی بودم. آقا و خانم طاهری هم آنقدر به من محبت می کردند که رفتن بابا برایم قابل تحمل تر شده بود. آپارتمان قبلی را عوض کرده بودیم و به آپارتمانی نزدیک خانه پدر ثریا رفته بودیم. آقای طاهری برای هدیه خانه جدید برایم یک ماشین تحریر آورد و گفت امیدوارم با این ماشین داستانهای زیادی بنویسی امیر جان. زندگی به روال سابقش برگشت. هر جمعه همگی سر مزار بابا می رفتیم. زمان دردهایم را تسکین می داد و محبتهای ثریا امید رفته را به من باز می گرداند. تابستان آن سال با کمک ثریا از دانشگاه پذیرش گرفتم و همزمان شغلی در یک فروشگاه مبل پیدا کردم. ثریا هم به شغل مورد علاقهش یعنی معلمی مشغول شد. خیلی زود درگیر کار و درس خواندن شدم و روحیه مرده‌ام دوباره بازگشت. در همان سال اولین رمان خود را به پایان رساندم. ماجرای زندگی پدر و پسری در کابل بود. وقتی نوشتنش تمام شد به چند انتشارات نامه نوشتم و منتظر ماندم. چند روز بعد یک نامه از طرف ناشری آمد که نسخه خطی رمان را می‌خواست. آن روز با ثریا جشن گرفتیم و خانم طاهری نذر کرد اگر کتابم را قبول کنند میان فقرا نذری پخش می‌کند. یک ماه بعد ناشر به من زنگ زد و گفت کتابم را چاپ می کند. وقتی به ثریا گفتم جیغ کشید و از خوشحالی اشک ریخت. ولی من به بابا فکر می کردم. اگر بود حتما خیلی خوشحال می شد. آن سال اتفاقات زیادی افتاد. رمان من چاپ شد و ناشر کتابم را به چند شهر مختلف فرستاد. کتابم با استقبال خوبی مواجه شد و در میان افغانها به چهره این مشهور تبدیل شدم. همچنین شنیدم بعد از عقب نشینی شوروی این بار نوبت جنگ های داخلی بود تا آرامش را از کشور من بگیرند. با این حال بعد از رفتن شوروی امید به افغانستان بازگشته بود و من و ثریا هم در همان روزهای خوب تصمیم گرفتیم بچه دار شویم. فکر پدر شدن احساسات مختلفی را در وجودم برانگیخته بود. آن را ترسناک، عجیب، لذت بخش و در عین حال هیجان انگیز می دیدم. نمی دانستم چه جور پدری خواهم شد. از یک طرف دلم می خواست پدری مثل بابا باشم و از طرف دیگر دلم نمی خواست شبیه او بشوم. یک سال گذشت و هیچ اتفاقی رخ نداد. ثریا هر روز عصبی تر و ناامید تر می شد. و گفتم شاید نیاز به زمان داری. با لحنی ناامید که کمتر از او دیده بودم گفت یک سال مدت کمی نیست امیر. من شک ندارم یه مشکلی وجود داره. باید بریم دکتر. دکتر مردی مسلم بود که بعد از معاینه به ما گفت که هر دوی ما سالم هستیم و دلیل بچه دار نشدن ما ناشناخته است. او گفت به این نوع ناباروری ها میگویند نازایی ناشناخته. بعد نوبت درمان رسید. داروهای مختلف، هورمون‌های تزریقی و باروری آزمایشگاهی هیچ کدام تأثیر نداشتند. سریا روز به روز بیشتر تحلیل می‌رفت تا اینکه دکتری برای اولین بار کلمه فرزند خواندگی را به زبان آورد. سریا به من گفت امیر، می‌دونم خیلی خودخواهیه، ولی منم مثل هر زن دیگه‌ای دلم خواد بچه خودمونو بغل کنم، بچه‌ای که از خون ماست و شبیه من و توه. غیر از این من نمیتونم، ولی اگه تو می‌خوای من حاضرم یه بچه دیگر به فرزندی قبول کنم. نه سریا جان، ما اگر بخوایم این کار رو بکنیم باید خوب فکر کنیم و بعد این کار رو انجام بدیم. اگر کوچکترین شکی داشته باشیم به اون بچه ظلم کردیم. پدر سریا هم به او گوش زد کرده بود. دخترم، فکر نکنم فرزند خواندگی به درد ما افغان ها بخوره، چون اون بچه یه روز بزرگ میشه و میخواد بدون پدر و مادرش کیان. حتی ممکنه برای دونستن این حقیقت شما رو ترک کنه و به دنبال کسی بره که اونو به دنیا آورده. خون خیلی قویه دخترم، اینو یادت بمونه. اگر شما آمریکایی بودین موضوع فرق میکرد. مردم اینجا اصل و نسب براشون اهمیتی نداره، ولی ما افغان هستیم. من و سریا از قبول فرزند خوانده منصرف شدیم و به روال عادی زندگی بازگشتیم. من سخت مشغول نوشتن دومین رمانم بودم. خلأی بین ما ایجاد شده بود که هر روز ما را از هم دورتر می‌کرد. ده سال بعد گوشی را گذاشتم و مات و مبهوت به آن زل زدم. نمیدانم چقدر در همان حالت ماندم که سریا صدایم کرد. امیر، چی شده؟ کی پشت خط بود؟ نگاهش کردم. در این 10 سال گذشته پیرتر شده بود. قبقب ظریفی زیر چانه‌اش جا خوش کرده بود و تارهای سفید پراکنده در میان موهای سیاهش دیده می شدند. با این همه هنوز هم زیبا بود. دوباره گفت امیر، چی شده؟ چرا اینقدر رنگت پریده؟ باید برم پاکستان. چی؟ پاکستان برای چی؟ سرم را توی دستهایم گرفتم و گفتم رحیم خان به شدت ناخوش شده سریا، من باید به دیدنش برم. رحیم خان؟ همون شریک قدیمی پدر تو افغانستان؟ آره، رحیم خان صمیمی‌ترین دوست پدرم بود. وقتی که بچه بودم اون بود که منو تشویق کرد داستان بنویسم. ولی این سفر خطرناک امیر. نگران نباش، خطری نیست. از خانه بیرون رفتم تا در سکوت بعد از ظهر سان فرانسیسکو قدم بزنم که چشمم به بادبادک قرمز معلق توی آسمان افتاد و صدای حسن در گوشم پیچید. 1000 بار جانم به فدات. رحیم خان قبل از اینکه گوشی رو بذاره گفت هنوز راهی برای جبران گذشته هست امیر. تا نزدیکی های صبح قدم زدم و به حسن فکر کردم، به آن روز شوم، به بادبادک قرمزم. برگشتم خانه و آماده سفر شدم تا بعد از سالها به وطنم برگردم. We'll be right back.
توی فرودگاه پیشاور پیاده شدم. شهر شلوغ بود و من را یاد کابل می انداخت. خیابان مملو از دست فروش ها بود و مردم در هم می لولیدند. به طرف آدرسی که از رحیم خان داشتم راه افتادم. یاد آخرین باری افتادم که رحیم خان را در کابل دیده بودم، همان شبی که من و بابا می خواستیم از کابل فرار کنیم. یادم می آید که او و بابا همدیگر را در آغوش گرفته بودند و گریه می کردند. جلوی ساختمانی قدیمی ایستادم، قلبم تند می زد، انگار تمام خاطرات کودکیم پشت این ساختمان رنگ رو رفته سنگی دوباره جان گرفته بود. وقتی رحیم خان در را به رویم گشود جا خوردم. پیرمرد چروکیده‌ای رو به رویم بود که هیچ شباهتی به رحیم خان دوران کودکیم نداشت. رفتم توی آغوشش، بغزم ترکید. روی تشکچه نشستیم و برای هر دوی من چای ریختم. از رحیم خان پرسیدم چطور منو پیدا کردین؟ گفت پیدا کردن کسی تو آمریکا سخت نیست. برایش از زندگی بابا در آمریکا گفتم، از بازار کهنه فروشان و پمپ بنزین، از چاپ رمان‌هایم و زندگی با ثریا. وقتی صحبت ما به طالبان رسید، چهره رحیم خان در هم رفت و با ناراحتی گفت نمیدونی چه آدمایی هستن امیر، بدتر از چیزی که بتونی فکرشو بکنی. کارشون کتک زدن و آزار مردمه. دیگه کسی جرأت نداره تو شهر راه بره، هر آن ممکنه یکی از اونا حمله کنه. تو خیابونا راه میرن و مردم با تیر میزنن. پرسیدم چرا از اون شهر نرفتین؟ کابل زادگاه منه، من تو اون شهر بزرگ شدم و زندگی کردم. روزی که طالبان اومدن همه ما فکر میکردیم جنگ تموم شده، ولی خیلی زود فهمیدیم اینا از شوروی بدترند. رحیم خان مدام سرفه می کرد، نفسش بالا نمی آمد. نگران شدم و پرسیدم خودتون خوبی؟ راستشو بخوای من دارم می میرم امیر. جا خوردم. رحیم خان تنها کسی بود که از روزهای خوش کابل برایم مانده بود. بغضم را فرو خوردم و گفتم یعنی چقدر؟ فکر نکنم تا چند ماه دیگه دوون بیارم امیر، باید قبل از مرگم تو رو می دیدم. بذاری من شما رو ببرم آمریکا رحیم خان، اونجا دکترای خوبی هستن، اونجا خوب میشین. داشتم مزخرف میگفتم، ولی این خیلی بهتر از این بود که بزنم زیر گریه، چون بغض داشت خفم میکرد. رحیم خان خندید و گفت انگار آمریکا تو رو خیلی خوشبین کرده امیر جان. با ناله گفتم اراده خدا به همه چی مقدمه، ولی من دلیل دیگه‌ای داشتم که گفتم بیای پاکستان.
چه دلیلی؟
لابد میدونی که من بعد از رفتن تو و پدرت تو خونه شما زندگی میکردم.
بله، پدر بهم گفته بود.
ولی باید بدونی تو همه این سالهایی که تو خونه شما زندگی میکردم تنها نبودم. حسنم با من بود. حسن.
Thank you.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل هفتم.
وقتی رحیم خان گفت باید بدونی تو همه این سالها که تو خونه شما زندگی می کردم تنها نبودم، حسن با من بود، دوباره تمام خاطرات تلخ به سویم حمله ور شدند. پسرکی لب شکری که دنبال باد بادک می دوید، دست هایی نامرئی دور گلویم حلقه شدند و نفسم بند آمد. من باید قبل از مرگم برای تو یه چیزی رو تعریف کنم، باید یه کاری بکنی. گوش میدی؟ بله. دوباره سرفه‌ای کرد و سرش را به دیوار تکیه داد. دلایل زیادی داشتم که بعد از رفتن تو و پدرت از کابل دنبال حسن برم و اونو پیدا کنم. خیلی تنها شده بودم، بیشتر دوستان و بستگانم یا کشته شدن یا به ایران و پاکستان پناهنده شده بودن. دیگه دل و دماغی برای زندگی نداشتم، شهر پر شده بود از سربازهای روسی، مردمم نمیتونستن از خونه بیرون بیان. خبر مرگ پدرت من از پا انداخت. وقت رفتن بهش قول داده بودم از خونتون مراقبت کنم و حالا که اون نبود دیگه دلیلی برای موندن توی کابل نداشتم. حسن رو خیلی سخت توی روستای دور پیدا کردم. خیلی قد بلند شده بود ولی صورتش سوخته بود، دندونای جلویش ریخته بودند، ولی جز این همه صورتش همون بود، همون جای زخم بالای لبش، همون صورت گرد و لبخند محبت آمیز. مطمئنم اگه تو همونو می دیدی سری می شناختیش. خونه حسن یک کلبه کاگلی بود، جز یه گلیم کهنه و چند تا تشک چیزی نداشت. ازش سراغ پدرش رو گرفتم، گفت 2 سال پیش پاش روی مین رفته، مثل خیلی از افغانها. انگار این روش مردن دیگه یکی از رسومات ما افغانها شده. به حسن گفتم با من بیاد کابل و تو خونه شما زندگی کنه. همش راجب تو میپرسید، میخواست بدونه چی کار میکنی، ازدواج کردی یا نه، هنوز بادبادک بازی میکنی، دلش میخواست برای تو نامه بفرسته. بعد هم از پدرت پرسید و وقتی فهمید مرده خیلی گریه کرد. من و حسن و زن پا به ماهش دوباره به کابل برگشتیم. حسن حتی با اصرار زیاد من نیومد تو ساختمون، وسایلشو برد همون کلبه‌ای که توش به دنیا آمده بود. پشت دیوارهای خونه پدر جنگ ادامه داشت ولی ما برای خودمون یه بهشت 3 نفری ساختیم. بالاخره یه روز زمستونی بچه حسن به دنیا اومد، اسمشو گذاشتیم سهراب، قهرمان محبوب حسن توی شاهنامه. همون سال که سهراب به دنیا اومد شوروی از افغانستان عقب کشید، کشور افتاد دست مجاهدین. دیگه کابل نمونه زمینی جهنم شده بود. اما باز هم حسن هر روز سهراب رو برای باد بادک بازی به بیرون می برد. من هم شبها براش کتاب می خوندم. وقتی طالبان آمد حسن با نگرانی گفت خدا به داد قوم هزاره برسه رحیم خان. بهش امید دادم و گفتم صلح به کشور بر می گرده. ولی هنوز چند هفته از این حرف من به حسن نگذشته بود که طالبان هزاره ای ها رو قتل عام کردند. رحیم خان بعد از زدن این حرف آرام پاهایش را دراز کرد. آثار درد توی صورتش معلوم بود. ذهنم به هم ریخته بود. چهره حسن و پدرش جلوی چشمم رژه می رفت. صدای از کودکیم آمد و در گوشم پیچید.
هزاران بار جانم به فدات.
پرسیدم حسن هنوز تو کلبه زندگی می کنه؟ رحیم خان پاکتی از جیبش در آورد و گفت این برای توه. در پاکت رو باز کردم و عکس فوری و نامه تا شده رو بیرون آوردم. یک دقیقه تمام به عکس خیره شدم. خودش بود، تمام کودکی من، پسری با رد زخم بالای لب. اگر اونو اتفاقی توی خیابون می دیدم حتما می شناختم. پسرش با پاهای برهنه کنارش ایستاده بود و به پای پدر چسبیده بود. نامه را باز کردم، دستم می لرزید و لبخند حسن را حس می کردم. خدمت امیر آقا با احترامات بسیار، من و همسرم فرزانه و سهراب آرزو می کنیم وقتی این نامه به دستتان می رسد در کمال سلامت و خوشبختی باشید. چیزهای زیادی از شما برای سهراب گفتم، از شیطنتها و بازیهایمان. افسوس که سرزمین کودکی ما افغانستان مدت هاست که نابود شده. کابل سراسر وحشت است و خون. ترس برای ما اتفاقی عادی و روزمره شده. آرزو می کنم روزی سهراب را ببینید. من و رحیم خان به او خواندن و نوشتن یاد داده ایم تا مثل پدرش خرف بار نیاید. امیر آقا، حال رحیم خان خیلی وخیم است. من و فرزانه خیلی نگرانش هستیم. این اواخر خیلی کابوس میبینم، ولی باز به خودم امید میدهم که امید به افغانستان باز میگردد. میدانم که حال رحیم خان خوب میشود. میدانم که شما یک روز به کابل باز میگردید. اگر بازگردید دوست قدیمی را منتظر خود خواهید دید. خداوند نگهدارتان. حسن. نامه رو دوباره خوندم و چشمامو بستم. رحیم خان گفت این نامه رو 6 ماه قبل نوشته بود، یعنی چند روز قبل از این که من بیام پاکستان. وقتی اومدم اینجا 1 ماه بعد یکی از همسایه‌ها زنگ زد و گفت بعد از سفر من توی کابل شایعی پخش میشه که یه خانواده از قوم هزاره توی خونه بزرگ تو محله وزیر اکبرخان زندگی میکنن. دوتا از مامورای طالبان میرن سراغشون، از حسن بازجویی میکنن. با اینکه حسن میگه اونجا خدمتکاره و همسایه هم حرفشو تایید میکنن، اونا حسن رو متهم به دروغگویی میکنن و میگن تا عصر باید از اونجا بره. اما حسن میگه باید از خونه مراقبت کنه و نمیتونه بره. اونا هم حسن رو کشون کشون به خیابون میبرن. نفسم بند اومده بود. نگاهی به رحیم خان کردم و گفتم نه نه نه، ممکن نیست. بهش دستور میدن زانو بزنه. نه نه خدای من. و از پشت گلوله‌ای توی سرش خالی میکنم. فرزانه جلو میاد و یه گلولم تو قلب اون شلیک میشه. باز کلمو گرفته بود، داد زدم نه 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 نه. یاد روزی افتادم که شکاف لب حسن رو جراحی کرده بودیم. من و بابا و پدر حسن و رحیم خان دور تختش جمع شده بودیم. حالا از آدمای اون اتاق یا همه مرده بودند یا در حال مرگ بودند، جز من. حالا حسن مرده، دوست دوران کودکیم، زندگی سراسر وفاداریش همچون بادبادکی معلق از او گریخته. اشکی روی گونه هم سر خورد. رحیم خان ادامه داد طالبان خونه رو اشغال کرده، کسی هم جرأت نکرده حرفی بزنه، مردم از اونو خیلی میترسن. سهراب چه شده؟ توی یتیم خونه است. رحیم خان به سرفه افتاد و من اشکهایم را پاک کردم. بعد از چند سرفه با صدایی گرفته گفت امیر جان، ولی اینا تمام ماجرا نیست، یه چیز دیگه هم مونده. اول اینکه اصلا میخوام بری و سهراب و بیاری. چرا من رحیم خان؟ چرا تو؟ فکر کنم دلیلش رو هر دومون خوب میدونیم. تو به حسن مدیونی یادت رفته؟
سرم را پایین انداختم. کابل جای خطرناکی بود، نمیخواستم سریا رو تنها بگذارم. یه چیز دیگه هم هست امیر.
چی؟
پدر حسن قبل از سنوبری زن دیگه داشت، ولی چون بچه دار نشدن طلاق گرفت و رفت. میدونی چرا؟ چون پدر حسن عقیم بود.
نه اینطور نیست، اونا حسن رو داشتن مگه نه؟
نه حسن بچه اونا نبود.
چرا بود؟
نبود امیر.
پس حسن بچه کی بود؟
رحیم خان سرفه ای کرد و گفت پدرت. مثل کسی بودم که ناگهان از صخره‌ای به پایین سقوط کرده و در بین راه به درخچه ها و بوته ها چنگ می اندازد، ولی دستش به چیزی گیر نمی کند و بالاخره سقوط می کند تایی در ره. اتاق جلوی چشمهایم بالا و پایین می رفت و چپ و راست خم می شد. با لبهایی که حس نمی کردم مال خودم باشد پرسیدم حسن می دونست؟
نه.
از خانه بیرون زدم. تازه فهمیده بودم تمام زندگیم دروغ بزرگی بیش نبوده. حسن برادر من بود. چطور نفهمیدم؟ بابا لب شکری حسن را عمل کرد. بابا روز تولد حسن را یادش نمی رفت. وقتی رفتند بابا گریه کرد. چطور این همه سال بابا توانست دروغ بگوید؟ مگر خودش نگفته بود وقتی دروغ بگویی حق دانستن حقیقت را دزدیده ای؟ حالا 15 سال بعد از اینکه بابا را به خاک سپرده بودم فهمیدم که او خودش هم دزد بوده، آن هم بدترین دزد، چون چیزهایی را دزدید بود که مقدس و ارزشمند بودند. از من حق دانستن این که برادری دارم، از حسن هویتش را و از علی شرف و ناموسش را. یک سوال با سماجت بسیار به ذهنم هجوم می آورد. بابا چطور می توانست توی چشم پدر حسن نگاه کند؟ پدر حسن چطور توانسته بود سالها توی خانه ای زندگی کند که اربابش او را بی‌حیثیت کرده بود؟ آن هم به بدترین شکلی که می شود یک مرد افغان را بی‌حیثیت کرد. حالا من چطور می توانستم تصویر جدید بابا را با آن تصویر قدیمی که سالها توی ذهنم حک شده بود سازگاری بدهم؟ آن تصویر بابا که لنگ لنگان از پله های خانه آقای طاهری بالا می رفت تا ثریا را برای من خواستگاری کند؟ حالا فهمیدم من و بابا بیشتر از آن که تصورش را می کردم شبیه هم بودیم. هر دوی من به کسانی که حاضر بودند جانشان را فدای من کنند خیانت کرده بودیم. آرزو می کردم کاش رحیم خان در آن تابستان به من تلفن نکرده بود. حالا چطور می توانستم چمدانم را بردارم و به آمریکا برگردم؟ عکس را از جیب خود بیرون کشیدم، دوباره به چهره معصومش نگاه کردم. یک زمانی حسن خیلی دوستم داشت، به اندازه‌ای که هیچ کس تا به حال دوستم نداشته و نخواهد داشت. حالا حسن نبود، ولی پسرش توی کابل چشم انتظارم بود. به خانه رحیم خان برگشتم. به او گفتم من فردا به کابل میروم.
در راه کابل باز هم دچار ماشین زدگی شدم. راننده ماشین نگاه تلخی به من انداخت. رحیم خان در پاکستان من را با فرید آشنا کرد و گفت او می تواند من را به کابل ببرد. برای رفتن به کابل لباس بلند پوشیدم و یک ریش مصنوعی که تا سینه‌ام می رسید گذاشتم. به سریا نگفتم به افغانستان می روم، چون می دانستم با اولین پرواز می آید تا جلوی من را بگیرد. رفتن به کابل به شدت خطرناک بود. وقتی وارد افغانستان شدیم بغض گلویم را گرفت، فقر از همه جا می بارید. رحیم خان به من هشدار داده بود نباید از افغانستانی هایی که در کشور مانده و جنگیده بودند انتظار رفتار خوب داشته باشم. وقتی رسیدیم جلال آباد به خانه برادر فرید رفتیم تا شب را آنجا بمانیم. برادرش ازم پرسید
برای چی برگشتی؟
فرید جواب داد خب معلومه کار اینا همینه، بیان اینجا زمینی خونه یه چیزی بفروشن و مثل موش برگردن آمریکا.
وحید با صدای بلند گفت فرید.
لبخند زدم و گفتم نه، من برای زمین و خونه نیومدم، من دنبال این پسر بچه اومدم. عکس حسن را از کیفم در آوردم و نشان دادم.
این پسر هزاره‌ای؟
بله.
این پسر چه اهمیتی برای شما داره؟
خواستم بگویم پسر دوستم است اما نگفتم، دروغ دیگر بس بود. پسر برادرمه.
شاید بتونم کمکت کنم پیداش کنی.
از جلال آباد تا کابل 2 ساعت راه بود. فرید گفت
کابل دیگه اون شهری نیست که تو دیده بودی.
میدونم، شنیدم.
فرید با نگاهی طعنه آمیز گفت شنیدی؟ تو چه میدونی به مردم اینجا چی گذشته؟
حرفی نزدم. ولی وقتی فرید ماشینش را نگه داشت فکر کردم شهر را اشتباه آمده ام. کم مانده بود با صدای بلند بزنم زیر گریه. هر جا نگاه میکردی ویرانه بود و گدا. اکثر گداها یا بچه بودند یا زنهایی که روبنده داشتند. گدای مرد خیلی کم بود. جنگ در افغانستان مرد و پدر را به غنیمتی نایاب بدل کرده بود. اکثر ساختمانها خراب شده بودند و خیابانها پر از خاک و آجر بودند. خیلی غمگین بودم. می دانستم کشورم نابود شده ولی حالا داشتم با چشمهای خودم نابودیش را می دیدم. داشتم توی شهر قدم می زدم. خاطرات کودکی با تمام قدرت به ذهنم هجوم آورده بودند. ماشینی به ما نزدیک شد. اولین بار بود که طالبان را می دیدم. بارها آنها را توی تلویزیون، اینترنت، روی جلد مجلات و توی روزنامه ها دیده بودم، اما حالا در چند قدمی آنها بودم. داشتند نزدیک می شدند. با چه هیبت وحشتناکی. در ماشین چند جوان حدوداً 20 ساله نشسته بودند. همه ایشان ریش‌های بلند و عمامه سیاه بر سر داشتند. هرگز توی عمرم خودم را اینقدر بی‌دفاع حس نکرده بودم. نگاهی به ما کردند و پیچیدند توی کوچه. نفسی کشیدم و با پایم تک سنگی را پرت کردم. فرید گفت هیچ وقت چشم تو چشم اونا ننداز، فهمیدی؟ صدایی گفت این دوستت درست میگه آقا. وقتی به این وحشی ها نگاه کنی انگار سگ هاری و با چوب زدی. او گدای پیری بود که با پاهای برهنه راه میرفت. دوباره گفت ببخشید به من بینوا کمک میکنید؟ به او کمی پول دادم و پرسیدم میدونی یتیم خونه کجاست؟ سمت غرب همین بولواره. اولین بارت بود طالبانو میدیدی؟ چیزی نگفتم. دوباره گفت اولین روزی که اونا آمدن کابل یادمه. چقدر خوشحال بودیم، فکر کردیم جنگ تموم شده، ولی به قول حافظ ولی افتاد مشکل ها.
لبخندی بر چهره هم نقش بست. این غزلو بلدم.
پیرمرد جواب داد: بله، منم اونو حفظم، آخه توی دانشگاه کابل درس می دادم.
مادر منم تو دانشگاه درس می داد.
اسمش چی بود؟
سوفیا اکرمی.
چشمای پیرمرد برقی زد و گفت: چه زنی بود، چقدر باوقار، واقعا مرگش فاجعه بود. جلوش زانو زدم و پرسیدم: شما مادر منو میشناختی؟ پیرمردی که دو جواب داد: بله میشناختم، همیشه بعد از اتمام کلاس با هم گپ میزدیم. آخرین بار یه روز بارونی دیدمش، یه حرفی زد که هیچوقت یادم نمیره.
چی گفت؟ خواهش میکنم برام تعریف کنید.
بابا همیشه راجع به مادرم حرفهای کلی میزد. مثلا میگفت زن بزرگی بود، اما من دلم میخواست بدانم مادرم چه غذایی دوست داشت، چگونه راه میرفت، یا ناخونش را میجوید یا نه. اما بابا چیزی نمیگفت، انگار خاطرات مادر را با خودش به زیر خاک برده بود. شاید حرف زدن از مادر باعث میشد یاد گناهی بیفتد که کمی بعد از مرگ او مرتکب شده بود، یا شاید مرگ مادرم انقدر برایش سخت بود که طاقت نداشت راجب به او حرف بزند. پیرمرد گفت: مادرت به من گفت خیلی میترسم. بهش گفتم چرا؟ گفت: چون از ته دل شادم و اینجور شاد بودن خیلی ترسناکه. وقتی سرنوشت میخواد یه چیزی از آدم بگیره، آدمو اینجوری شاد میکنه. فرید دستم را کشید و گفت: باید بریم امیر آقا، دیر شده. رو به پیر مرد کردم و گفتم: دیگه چی از مادرم میدونی؟ هرچی از بگو. آقا به خدا دیگه چیزی یادم نمیاد. و رفت. نه فرید و نه من راجع به آشنا بودن گدای خیابان با مادر من حرفی نزدیم. در افغانستان هر اتفاق شگفت‌آوری عادی است. دلم میخواست دوباره پیر مرد رو پیدا کنم و از او راجع به مادرم بپرسم، ولی دیگه هرگز او رو ندیدم.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
iranseda.ir.
فصل هشتم.
بالاخره یتیم خانه را پیدا کردیم. مدیر آنجا مردی کوتاه قد بود که وقتی عکس سهراب را دید گفت: متاسفم من تا حالا اونو ندیدم. فرید گفت: تو که خوب نگاش نکردی؟ گفتم که نمیشناسمش. فرید گفت: رفیق، ما از طالبان نیستیم. این دوست من میخواد این پسر رو جای امنی ببره. منم گفتم: من عموی ناتنی این پسر هستم، از آمریکا اومدم. مرد نگاهی به ما کرد و گفت: تو تیرکمون نظیر نداره این پسر. لبخند زدم. بالاخره او را پیدا کرده بودم. پسر حسن، برادر من. مدیر یتیم خانه ما را به اتاق خودش برد. راه روها کثیف بودند و بچه ها با لباس های پاره در هم می لولیدند. فرید پرسید: اینجا چند یتیم زندگی می کنن؟ بیشتر از چیزی که ظرفیت داریم. همه این بچه ها یتیم نیستن. پدر خیلی از اونا تو جنگ کشته شده و مادرشون نمیتونه شکمشون رو سیر کنه، چون طالبان نمیذاره زنا کار کنن. هر روز بچه های زیادی رو میارن، ولی من دیگه نمیتونم قبولشون کنم. امکانات پرورشگاه فاجعه بود. سرما بیداد میکرد و پتو به تعداد بچه ها نبود و غذایی پیدا نمیشد. گفتم: سهراب کجاست؟ قول میدین اسمی از من نبری؟ منظورتون چیه؟ یکی از افراد طالبان هر ماه میاد یکی از بچه ها رو میبره، بیشتر دخترها رو، اما نه همیشه. من و فرید به هم نگاه کردیم و فرید پرسید: و تو هم بهش اجازه میدی؟ تو داری بچه ها رو میفروشی؟ قبل از آنکه بتوانم عکس‌العملی نشان بدهم، فرید روی مرد پرید و او را زیر مشت و لگد گرفت. به سختی فرید را از او جدا کردم. صورت مرد پر از خون شده بود. آرام گفت: بیشتر از 6 ماه حقوق نگرفتم، دیگه هیچ پولی ندارم. خیال میکنید منم نمیتونستم مثل شما و بقیه بذارم برم ایران، پاکستان، آمریکا؟ مگه من میتونم با طالبان مخالفت کنم؟ مجبورم این پول کثیف رو بپذیرم و برای بچه‌ها غذا بخرم تا نمیرن. کجا میتونیم اون آدمو که بچه‌ها رو میبره پیدا کنیم؟ فردا برین استادیوم، اونجا همیشه هست. اون یه عینک سیاه میزنه. فرید به سمت استادیوم راه افتادیم. نزدیک استادیوم جسدی را دیدم که او را دار زده بودند. صورتش باد کرده و کبود بود. کمی جلوتر مردی که یک پایش قطع شده بود پای مصنوعی در دست داشت و با مرد دیگری صحبت میکرد. فرید گفت: میدونی دارن چه کار میکنن؟ دارن سر اون پای مصنوعی با هم چونه میزنن. یعنی داره پاشو میفروشه؟ فرید تایید کرد و من به خود لرزیدم. برای رفتن به استادیوم از محله وزیر اکبر خان گذشتیم و من خانه بابا را دیدم. بی اختیار سر جایم ایستادم و هزاران خاطره به سرم هجوم آوردند. به درون خانه نگاه کردم. من و حسن داشتیم روی سنگ فرش های حیاط دوچرخه بازی می کردیم. من و حسن داشتیم لاک یک لاک پشت را رنگ می کردیم. گل های بابا خشک شده بودند و حیاط پر از خاک بود. فرید صدایم زد: امیر آقا، باید زودتر بریم وگرنه اون مرد رو پیدا نمی کنیم. به خانه چشم دوخته بودم. دلتنگ بابا بودم، دلتنگ علی، دلتنگ حسن. فرید دوباره صدا کرد: باید بریم آقا. در استادیوم داشتند چند مرد را سنگسار می کردند. چشمایم را بستم و بالا آوردم. مرد اینکی را راحت پیدا کردیم. تا جلوی در خانهش دنبالش رفتیم. فرید گفت: ببخشید آقا، من نمیتونم همراهتون بیام دیگه. شما نمیدونی اینا چجور آدم هایی هستن. من تو ماشین منتظرتون میمونم. زنگ خانه چوبی را فشردم و رفتم داخل. دو مرد مسلح سرتاپایم را مورد بررسی قرار دادند. وارد خانه بزرگی شدم و روی مبل منتظر آن مرد نشستم. کف دستهایم عرق کرده بود. بخشی از ذهنم می دانست که خودم را در گرداب هولناکی انداختم. هزاران کیلومتر دورتر از زنم، در اتاقی که شبیه زندان بود، در خانه کسانی نشسته بودم که دو ساعت پیش با چشمان خودم دیدم که چند مرد را با سنگ کشتند. احتمال داشت این کار سریا را در 36 سالگی بیوه کند. در همین لحظه در باز شد و مرد قد بلند سفید پوش، در حالی که هنوز عینک سیاهش را بر چشم داشت، همراه دو نفر آمد داخل. روبرویم نشست و گفت سلام علیکم. سلام. گفت حالا میتونی اون از صورتت برداری؟ گفتم چی رو؟ به مرد مسلح اشاره کرد و سپس صدای کنده شدن چیزی به گوشم رسید. ناگهان سوزش شدیدی روی گونه‌هایم حس کردم و لحظه‌ای بعد مرد مسلح ریشم را در دست داشت و می‌خندید. مرد اینکی هم خندید و گفت حالا اینطوری بهتر شدی. از نمایش‌های ما خوشت میاد؟ سعی کردم صدایم نلرزد. جواب دادم از چه نمایشی؟ از اجرای عدالت، از کشتن نامسلمان، از حکم خدا و سنگسار کردن گناهکاران. چشمهایش را مالید و گفت تو برای چی اومدی اینجا؟ دنبال یه پسر بچه اسمش سهرابه. تو چرا بر نمیگردی اینجا و به وطن خدمت کنی؟ کسایی که میرن خائنن و باید اعدام شن. ترسیدی اینا؟
من فقط دنبال اون پسرم.
دوست داری ببینیش؟
بله. نگهبان از اتاق خارج شد و چند لحظه بعد با پسر بچه‌ای برگشت. بی اختیار از جا بلند شدم. خودش بود. همان صورت پدرش را داشت و همان نگاه معصوم. موهایش را تراشیده بودند و توی چشمش سرمه کشیده بودند. وقتی ایستاد زنگوله‌های مچ پایش از جرینگ جرینگ افتادند. مرد به سهراب گفت بیا اینجا پسرم. بعد سهراب را در آغوش گرفت و به من گفت
نفهمیدم بالاخره سر بابا بزرگ این بچه چی اومد امیر.
این جمله مثل پتکی خورد روی پیشانیم. حس کردم خون از بدنم بیرون رفت.
مرد خنده کرد و گفت چی خیال کردی؟ فکر کردی اگه ریش قلابی بگذاری نمیشناسمت؟ شنیدم پدرت مرده. حیف شد. خیلی دلم میخواست حقشو بذارم کف دستش، اما حالا مجبورم با پسر دست و پا چلفتیش دست و پنجه نرم کنم.
بعد اینکه آفتابیش را برداشت و نفس من بند آمد. خاطره تلخ جلوی چشمایم جان گرفت. روز مسابقه بادبادک بازی حسن را تنها گیر آورده بودند و من نتوانستم جلوتر بروم. زیر لب گفتم آصف.
خودم هم امیر جان.
چرا؟
میخوای بدونی چرا به طالبان ملحق شدم؟
لبهایم خشک بود. زبانم را روی لبهایم کشیدم ولی زبانم هم خشک بود. چرا آصف؟ برای سنگسار؟ برای قتل عام هموطنات؟ و همه اینا به اسم اسلام؟
آصف با صدای بلند خندید و گفت هنوزم احمقی امیر. تو یه وطن فروشی. همین.
من فقط این پسر رو ازت میخوام. ضمناً این مسائل به خودم مربوطه آصف.
من با تو یه خورده حساب قدیمی داشتم امیر.
گفتم باشه. آصف نگهبانان را صدا زد و گفت
خوب به حرفای من گوش کنید. من و این مرد یه خورده حساب قدیمی داریم. الان درو میبندیم. شما هر صدایی شنیدید نباید داخل شید. کار که تموم شد فقط یکی از ما زنده بیرون میاد. اگر این مرد بیرون اومد بذاریم بره. فهمیدین؟
نگهبان ها بیرون رفتند و آصف پنج بکسش را در آورد و چند بار به بدن من کوبید. بقیهش را خوب به یاد ندارم. فقط می دیدم که تند و تند کتک می خورم و سهراب جیغ می کشد. انقدر کتک خوردم تا اینکه صدای نازکی به گوش من رسید. التماس می کنم دیگه نزنید. سهراب بود. تیر و کمانی را توی دستش گرفته بود و اشک می ریخت. آصف به طرف سهراب رفت که سهراب کش لاستیکی را رها کرد و آصف داد کشید و چشم چپش پر از خون شد.
سهراب آمد بالای سرم و گفت پاشین بریم. با کمک سهراب از خانه بیرون رفتیم. فرید با دیدنم داد زد و من دیگر چیزی نفهمیدم. تمام بدنم درد میکند، نمیتوانم تکان بخورم. نمیدانم چند وقت است که روی این تخت افتادم. کابوس میبینم. بابا با خرس سیاهی در افتاده است. خرس بابا را میبلعد. پسرکی با چشمهای سرمه کشیده نگاهم میکند، نمیشناسمش. دندانهایم توی دهانم نیستند. تمام دنیا دور سرم میچرخد. مرد جوانی بالای سرم می آید و می گوید توی بیمارستان تو پاکستانی عملای زیادی روت انجام شده، تا چند ماه فقط باید مایعات بخوری. حرفی نزدم، نمی توانستم حرف بزنم. فرید را پشت شیشه دیدم، سهراب در آغوشش بود. لبخند زدم. چند روز دیگر توانستم کمی حرف بزنم. از دکتر خواستم سهراب را بیاورد. سهراب آمد، سرش را پایین انداخته بود. گفتم من امیر هستم. به صورتم نگاه کرد و گفت همون امیر آقایی که بابام تعریف میکرد؟ آره. فرید گفت باید یه چیزی بگم امیر آقا. راستش رحیم خان رفت؟ بله، ولی برای شما یه نامه گذاشته. وقتی سهراب و فرید رفتند نامه را به سختی باز کردم. امیر جان، انشاءالله وقتی این نامه را میخوانی سالم و تندرست باشی. دعا میکنم افغانستان با تو بیمهری نکرده باشد. من از آن اتفاقی که بین تو و حسن افتاد خبر دارم، ولی تو فقط یک بچه بودی و من امیدوارم با پیدا کردن پسر حسن غم و اندوهت کاهش یابد. تو باید من و پدرت را به خاطر این دروغ ببخشی. پدرت مردی بود که بین دو نیمه وجود خود یعنی تو و حسن گیر افتاده بود. دلم می‌خواهد تو ما را ببخشی و بعد بتوانی خودت را ببخشی. خداوند بخشنده است و گناهان ما را می‌بخشد. برایت مقداری پول گذاشتم که بتوانی سهراب را به آمریکا ببری. دوست تو رحیم. با آستین لباس بیمارستان به سختی اشکهایم را پاک کردم و به بابا فکر کردم. Thank you. توی ماشین نشسته بودیم. سهراب گفت. بابام گفت شما بهترین دوستش بودیم. درسته؟
بله، ولی اونطور که باید دوست خوبی براش نبودم، اما قول میدم برای تو بهترین دوست دنیا باشم.
سهراب با بغض گفت خدا منو به خاطر اینکه چشم اون آقا رو کور کردم میبخشه؟
آره عزیزم، معلومی که میبخشه،
ولی بابا میگفت آدمای بدم نباید اذیت کرد، آخه اونا کاری جز بدی بلد نیستن.
پدرت مرد خیلی خوبی بود سهراب، خوبترین مردی که دیدم. حالا یه سوال ازت دارم، دلت میخواد بیای آمریکا و با من و زنم زندگی کنی؟
نمیدونم.
تو میدونی پدرت برادر من بود؟
نه،
پدر نگفته بود برادر داره. آخه پدرت خودش هم نمیدونه سهراب، چون نمیخواستن مردم بفهمن.
چون پدرم هزاره‌ای بود؟
سعی کردم صدایم نلرزد.
بله سهراب. حالا حاضری با من بیای؟ اگه خانمتون از من خوشش نیاد چی؟
سریا خیلی مهربون سهراب، من قول میدم اون عاشق تو میشه.
دست سهراب را گرفتم و بوسیدم. به سختی دکتر را راضی کرده بودم که مرا از بیمارستان مرخص کند. میدانستم آصف به دنبالم میآید. از فرید خداحافظی کردم و با سهراب به شهر دیگری رفتیم و در یک هتل اتاق گرفتیم. میخواستم هر چه زودتر برای سهراب ویزا بگیرم. فردای آن روز به سریا زنگ زدم. جیغ زد و گفت امیر معلوم هست کجایی؟
توی پاکستان.
چرا زودتر تلفن نکردی؟ داشتم از دلشوره میمردم.
معذرت میخوام سریا، من حالم خوبه. باید یه چیزی برات بگم. برای اولین بار در طول زندگی مشترکمان همه چیز را برای سریا گفتم. از زمان بچگی هم با حسن تا کاری که سهراب با آصف کرده بود. زمانی که داستانم به پایان رسید سریا گریه کرد و گفت اون بچه رو به خونه بیار امیر. به فرزند خوندگی قبولش میکنی؟ من اتاقش رو آماده میکنم.
مطمئنی سریا؟ اون یه بچه عادی نیست، خیلی افسرده است.
بیارش امیر، اون پسر ماست.
یک سال بعد، کالیفرنیا. خاموشی و سکوت سهراب برای سریا سخت بود. او نقشه های زیادی برای سهراب داشت، ولی حالا هیچ کدام را نمی توانست عملی کند. سهراب مشکلات روحی زیادی داشت. حرف نمی زد، با اسباب بازی هایش بازی نمی کرد و در خود فرو رفته بود. من و سریا تمام تلاش خود را می کردیم تا او را به زندگی برگردانیم. بارها او را نزد روانشناسان مختلف بردیم تا آثار جنایت طالبان از روح و روانش پاک شود. دکترها گفتند باید به او زمان بدهیم تا خاطرات تلخش را فراموش کند. یک سال گذشت و سال نو در پیش بود. سهراب بهتر شده بود. یک روز که من و سریا و سهراب برای قدم زدن به کنار دریاچه رفته بودیم، وقتی من برای خریدن چای رفته بودم، ناگهان سریا صدایم زد. امیر، اونجا رو نگاه کن. نگاه کردم و دیدم سهراب به بادبادکی در آسمان خیره شده و میخندد. اولین بار بود که ما خنده او را میدیدیم. از شادی داشتم پرواز میکردم.
چای را به دست ثریا دادم و دویدم به طرف دکه بادبادک فروشی. یک بادبادک قرمز انتخاب کردم و به سمت سهراب رفتم. سهراب، دلت میخواد اینو با هم هوا کنیم؟ تو بادبادک بازی بلدی؟ پدرت بهت یاد داده؟ یادم خودش خیلی خوب جهت بادو پیدا میکرد. سهراب نگاه هم کرد و دوباره لبخند زد. هیجان زده شدم و گفتم پدرت بهترین بادبادک باز کل کابل بود. و دویدم. سهراب هنوز سر جایش ایستاده بود. داد زدم نمیای سهراب؟ سهراب چند لحظه ای به بادبادک خیره شد و دنبالم دوید. خندیدم و بلند داد زدم
هزار بار جانم به فدات.
ثریا لبخند زد و من به قطره اشک روی صورتم اجازه دادم که بریزم.